خب به نام خداوند از یه جایی آغاز میکنیم به هر حال تا ببینیم سر از کجا در میاریم. همینطور مثل یه غواص سر در آب فرو میکنیم تا از اون سو بیرون آمدنمون کجا باشه. جمعی میکنم بین اون سوال که درباره سیر اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی در ایران و قصه روشنفکری در ایران، روشنفکری دینی، به اندازه‌ای که الان مجال هست و به اندازه‌ای که ذهن من الان اجازه میده، چون جمع‌آوری کردن مطالب بسیار زیادی که هست احتمالاً فعلا برای کامپیوتر ذهن من میسر نیست. من حتی قرار بود برای دایرة‌المعارف بزرگ اسلام یه مقاله در همین باب بنویسم، اینقدر این تاسک رو من بزرگ دیدم که فرار کردم و ننوشتم، برای اینکه احساس کردم که یه مقاله دایرة‌المعارفی وفا نمی کند به اون همه دیتا که در اختیار هست و اون همه پدیده ها که در عالم خارج رخ داده و آثار درازدامنی که داشته و خواهد داشت. خب ما به یک معنا از زمان فارابی به این طرف، که فارابی هم ایرانی نبود البته، مسلمان بود، فلسفه سیاسیمون تقریبا تعطیل شد و اون مقداری هم که فارابی آورد در یه بخشای اندکش مبتکر بود و اکثرش رو هم مقلد افلاطون و ارسطو بود. میدانید که وقتی که کتابهای یونانیان به عربی ترجمه میشد، کتابهای افلاطون ترجمه شد و مخصوصا کتاب ریپابلیکش که همون جمهوریت باشه ترجمه شد و این در اختیار همه متفکران مسلمان که عربی می‌خواندند قرار گرفت، از جمله فیلسوفی به نام فارابی و هر کسی دیگری که طالب بود. اما یک اتفاق عجیب افتاد و اون اینکه کتاب سیاست ارسطو به عربی ترجمه نشد. اختلاف است در این باب، ولی قول غالب این است که کتاب سیاست ارسطو که همین بحث‌های مربوط به دموکراسی خصوصاً در اون کتاب آمده ترجمه نشد، ولذا اون نوع مباحث پیش روی فیلسوفان مسلمان گشوده نشد. ما بعد از فارابی اولین فیلسوف مهمی که داریم ایرانی بوعلی سیناست، که بوعلی سینا سهم سیاست در آثارش چندان زیاد نیست، چندان برجسته نیست. همطور که عرض کردم تقریباً بحث سیاست در فلسفه فیلسوفان ما به تدریج و به سرعت رو به افول رفت و این بخش رو نمیگم نادیده گرفتن، اما بهای کمی دادن و حقیقتاً اونچنان که باید به او نپرداختن. با اینکه در تقسیم بندی علوم میگفتن که حکمت عملی داریم که سیاست مدون است و تدبیر منزل است و اخلاق است، اما این سیاست مدون متاسفانه مقفول ماند. مگر اینکه اینجا و اونجا، و خصوصا وقتی هم که میگیم مقفول ماند یعنی به نحو مستقل به او پرداخته نشد، برای اینکه فیلسوف کسی است که فارغ از اندیشه های دینی، فارغ از اندیشه های کلامی، به بحث فلسفی من حیث هو فلسفی میپردازه و کاری نداره به این که سخنان او احیانا موافق شرع از آب در میاد یا مخالف شرع. حرف خودش رو میزنه، راه خودش رو میره و معیار او برهان است نه چیز دیگه. اونچه که حالا یه گریزی بزنیم به بحث‌های امروز، اونچه که پاره ای از روشنفکران دینی جدید به او توجه کردن و من جمله و شاید مهمترینشون یک فیلسوفی به نام محمد ارکون، فیلسوف الجزایری فرانسه نشین این است. من خب ایشان رو میشناسم، دوست من است و با هم گفتگوی زیاد داشتیم. رساله دکتریش رو ایشان راجع به ابن مسکویه نوشته. ابن مسکویه میدونید که یک عالم ایرانی هم هست که در قرن چهارم میزیسته و یک کتاب اخلاق بسیار مهمی داره به نام تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق که کاملا بر اساس و منطبق بر اخلاق ارسطو نوشته، اخلاق یونانی. کتابای دیگری هم البته داره. این محمد ارکون در اثر بررسی آثار ابن مسکویه و البته بعدن آثار دیگران به یه نتیجه رسیده که بعدن این نتیجه رو در عموم آثار خودش تکرار کرده و اون این است که در میان ما مسلمان‌ها فلسفه تقریبا از زمان بوعلی به این طرف حیات مستقلی نداشت، یعنی رفت زیر سایه دین و دیانت بر او سایه سنگین افکند. البته نه فقط بر فلسفه، بر همه معرفت ها، بر همه علوم. و از این جهت درست مثل یک گیاهی که آفتاب نبینه، آفتاب نخوره و زیر سقف باشه همیشه، رشدش محدود میمونه، رشد کوتاهی کرد، اندکی کرد و نتونست از زیر بار اندیشه دینی بیاد بیرون و رشد مستقلی پیدا کنه. فقط البته فلسفه نبود، علوم تجربی هم بودن، اخلاق هم بود، کلام هم بود، همه اینا این سرنوشت رو پیدا کردن. فلسفه سیاست به طریق اولا، یعنی تقریبا از بوعلی به این طرف، شما وقتی که به مثلا غزالی میرسید در قرن پنجم که یک عالم درجه اول ایرانی است، خب ایشون کتاب مستقلی در سیاست نداره. البته یک کتابی هست به نام نصیحت الملوک که تا مدتها پنداشته می شد مال غزالی است، ولی همین اواخر تقریبا به ثبوت رسید که از آن غزالی نیست، کتاب به فارسی هم است. ولی از نصیحت الملوک منحول بگذریم، غزالی بحثای سیاسی داره، نه اینکه نداره، در کیمیای سعادت داره، در احیاء العلوم داره و جاهای خیلی هم مفصل داره و برخی بصیرت‌های خیلی نیکویی داره. اما اینکه بیاد یه چیزی به نام فلسفه سیاسی تنظیم کنه، تدوین کنه، نکرد. در واقع فلسفه به فلسفه سیاست تبدیل شد به اون چه که بهش میگن نصیحت نامه یا نصیحت الملوک، چیزی از اون جنس که پادشاهان رو توصیه میکردن که عدالت بورزید، با رعیت خوب معامله بکنید و یا پاره ای از اندیشه های دینی رو در باب چگونگی حکومت و عدالت و اینها شرح میدادن و روی سخن هم با عموم مردم نبود، معمولا با کسانی بودش که صاحبان قدرت بودن. بعد از غزالی که همزمان با او سیاستنامه خواجه نظام الملک رو داریم، شما بیاید پایین به قرن هفتم به خواجه نصیر طوسی میرسیم که کتاب اخلاق ناصری رو داره. البته خودش یک مرد سیاسی بود و چنان که میدانید وزیر هولاکو خان بود و با او به بغداد رفت و خلافت عباسی رو برانداخت، اما خودش باز در این اخلاق ناصریش خیلی اندک در باب سیاست مدون نوشته، تقریبا اقتفای به فارابی کرده، منتها خیلی مختصرتر. بسیاری از مطالبش هم از تهذیب الاخلاق ابن مسکویه گرفته. بعد وقتی که میایم پایین تر، مثلا قرن نهم ملا جلال دوانی یک کتابی نوشته در اخلاق جلالی. به همین جاها قصه فلسفه سیاسی ختم میشه، یعنی این کتابهای آخری که واقعا از جهت سیاست و فلسفه سیاسی خیلی هم رقیقه. اما تا بخواید در گفتار علمای دین، فقها، بحثهایی هست راجع به حکومت، بحثهایی هست راجع به شیوه مثلا دستوراتی که شرع گفته برای نحوه برخورد با مردم و یا تکلیفی که حاکمان به لحاظ شرعی دارن نسبت به مردم که چگونه رفتار کنن و چه حقوقی رعیت داره و دیگران. در قرن 11 12 ما کیو داریم؟ ملا احمد نراقی رو داریم که کتابی داره به نام اوائد الایام که کتاب سرتاپا فقهی البته و همین تئوری ولایت فقیه رو که ما امروز میشناسیم اونجا مطرح میکنه. البته دوران صفویه رو هم نباید از یاد برد، گوین که در اون دوران باز فقها اومدن سر کار و بزرگانی مثل محقق کرکی و سبزباری و اینها که اینا بیشتر در کار این بودن که اختیاراتی رو به حکومت بدن تا حکومت بتواند تصرف در اموال مردم، در زمین‌های مردم بکنه و کاراشون حالا به اندازه به قدر مقدور شرعی باشه. همونطور که در دوران فتح علی شاه ما داریم که مثلا ملا جعفر کاشف القطاع و اینها اجازه به فتح علی شاه دادن تا تصرف در اموال مردم بکنه و سلطنت مشروعی داشته باشه. به این ترتیب ما وارث یک فلسفه سیاسی خیلی لاغری بودیم وقتی که دوران مشروطیت آغاز شد و این البته نکته خیلی مهمی است که باید در خاطر داشت که مشروطیت وقتی که آغاز شد نه فقها چندان فخامتی داشتند و اهمیتی داشتند و نه فیلسوفان ما در عرصه سیاست کار مهمی کرده بودند. فیلسوفان ما در دوره ما قبل مشروطیت هم اطلاعشون و ارتباطشون با فیلسوفان مغرب زمین بسیار اندک بود، یعنی تقریبا مال دوران فتح علی شاست که اولین خبرها به ایران میرسد که یک فیلسوفی به نام کانت وجود داشته و یک کسی با یکی از علمای اون دوران به نام ملا علی زنوزی گفتگو میکنه و بعضی از حرفایی رو که کانت زده یا او فکر میکرده کانت زده به زبان خودش با اون فیلسوف در میان میگذاره و ایشون هم به فراخور حال و به تناسب اون طرح سوالات یه پاسخهایی داده. میایم یه 50 سال پایین تر و یه آقایی به نام ملا لاله‌زار یا ملا لاله‌زار در همدان، یک یهودی، کتاب دکارت رو یا دیاکرت به قول او این رو به فارسی ترجمه میکنه، فارسی کاملا نامفهوم. اینا اولین آشنایی ها جوانه های آشنایی ما ایرانیان بود با فیلسوفان مغرب زمین و در این میان شما بازم از فلسفه سیاسی چیزی نمیبینید بلکه یک کلیاتی است. البته تاریخ انقلاب فرانسه و بزرگان انقلاب فرانسه اینا چه به صورت رمان و چه به صورت‌های دیگه به فارسی در میاد و مردم ایران اونایشون که باسواد بودن و کتابخوان بودن فی الجمله از اینها اطلاعی پیدا می‌کنن در همین حد، اما آراء فیلسوفان سیاسی مهم و اونایی که در مغرب زمین سرنوشت ساز بودن، اندیشه پرور بودن و سرنوشت سیاست رو در این ممالک عوض کردن، البته از اونها خبری نشد. یعنی مشروطیت در ایران واقعش که میشه گفت آغاز دوران روشنفکری هم در ایران هست با یک زمینه بسیار خالی آغاز شد و این خیلی مهمه از نظر سرنوشتی که بعدن پیدا کرد و چون این بذر یا بگیم این بنا در یه محیطی ساخته شد که پیریزی درستی نشده بود و لذا البته به طرفی رفت که رفت. روشن فکری در کشورهای مثل ما حرکت در شکاف مدرنیته و سنته، حالا این میتونه دینی باشه میتونه غیر دینی باشه ولی اصل اساسش اینه. شما روشن فکری رو چندین جور میتونید تعریف بکنید، این که فکرشون روشن باشه، اینی که تابع دوران روشنگری اروپا باشن، اینی که مثلا سکولار باشن، اینی که فی المثل به علم یا به عقلانیت خیلی اهمیت بدن، اینا شاید هم همش درست باشه ولی به گمان من روشنفکری در کشور ما و در کشورهای اسلامی به طور کلی و در جهان سوم به نحو اعم از جای آغاز شد که تعادلی و توازنی که در جامعه بود با ورود یک نیروی بیگانه این تعادل به هم خورد. یعنی ببینید ما یه زندگانی داشتیم، ما ایرانیان رو در نظر بگیرید، خوب یا بد اخلاقمون با متافیزیکمون با اقتصادمون با سلطنتمون با دینمون با همین رو با هم میخورد. یه جوری اینا خودشون رو با هم میزون کرده بودن و به طوری که کسی که حتی ملیتمون با دینمون، یعنی کسی نمیگفت من ایرانیم پس مسلمون نیستم، من مسلمانم پس ایرانی نیستم، این جمع بین ملیت و دیانت چه میشود؟ اصلا این سوالا نبود. اینا چنان فیوزد بود، چنان در هم رفته بود و با یکدیگر ترکیب شده بود که یک کل واحدی رو تشکیل میداد و افراد در یه نوع آرامشی هم زندگی میکردن. اصلا این اسکیزوفرنی فرهنگی به تعبیر امروز وجود نداشت که یه پاره از وجود شما یا ذهن شما رو این فرهنگ بکشه، یه پاره رو اون فرهنگ بکشه و شما وسط این چند تا فرهنگ ندونید خودتون کی هستید، اصلا نتوانید خودتون رو درست تعریف بکنید که من کیم، من غربیم، من مسلمونم، من ایرانیم، من مدرنم، من سنتیم، من چیچیم. و این بلایی که امروز ما به او مبتلا شدیم، این اتفاق نیفتاده بود هنوز و ایرانیا حالا درسته که وضعیت هیچ خوبی هم نداشتن که به هیچ عنوان تعریفی نداشت، اما یه چیز خوب داشتن و اون چیز خوب این بودش که یگانه بودن با خودشون و در درون خودشون یه چلنجی یا یک تنشی وجود نداشت که اینها رو به جانبهای مختلف بکشن. وقتی که عناصر غربی خب با قوت و سیلوار با تهاجم وارد جامعه ما شدن، قبلا هم ما داشتیم در دوران پس از اسلام و رابطه‌ای که جهان اسلام با دنیای غرب اون موقع دنیای یونان گرفت، ولی مسلمان‌ها خیلی قوی بودن یا احساس قوت می‌کردن، علی حال زانوهاشون خم نشد، حتی در مقابل مغولان زانوشون خم نشد. واقعش مغولان اومدن نزدیک دو قرن هم در ایران بساط حکومت و سلطنت گستردند، تعدادشون هم همچنان مشرک ماندند، همچنان بودایی یا حالا هر دیانت دیگری که داشتن با خودشون داشتن، نه اونا با ما آمیختن، مطابق رسم خودشون ازدواج نمی کردن با ایرانیا، نه ما با اونا آمیختیم و نهایتا هم اونا تا حدودی میشه گفت منحل در فرهنگ ایرانی شدن. و گرچه که لطمه های فیزیکی، مادی و حتی فرهنگی زیادی به ما زدن، اما باز اون اونجور نشد که در دوران جدید شد، یعنی این اسکیزوفرنی، این شکاف ایجاد نشد. یه قوم مغلوب بودن ایرانی ها، اما قوم مغلوبی که فرهنگشون سر جاش بود، فقط یه دی زور میگفتن بهشون که به تدریج هم این زورگوها رو البته رام کردن و به راه خودشون ادامه دادن. اما در دوران مدرن فرهنگ جدید فرهنگ نیرومندی بود و ما باید حق بدیم، یا به تعبیر دیگه نباید ملامت بکنیم کسانی رو که در بد ورود این فرهنگ بسیار نیرومند پاهاشون و کمرشون به لرزه در آمد و خاضع شدند و سرخم کردند و به تعبیر که من نمیپسندم غرب زده شدند، یعنی مرعوب اندیشه غربی، جهانبینی غربی، تکنولوژی غربی و سیاست غربی شدن و صلای تقلید از غرب رو سر دادند و اینکه راه نجات ما، راه رستگاری ما رفتن به راه غرب است. هرچه که بود این فرهنگ نیرومند چنین اقتضایی داشت و کسانی رو، اونم کسانی رو از عقلای قوم، از بزرگان قوم رام خود کرد. خب این فرهنگ نیرومند در آمد در میان ما. البته باید یادمون باشه که فرهنگ غربی در میان ما با فلسفش نیامد، بیشتر با علمش و با تکنولوژیش آمد ابتدا. یعنی ما آغاز آشناییمون با مغرب زمین بر اثر جنگای ایران و روس بود. اونجا بود که ما احساس کردیم که یه قوم مقتدری وجود دارن با یه سلاح‌های خیلی نافذتر و مؤثرتر و قویتری از ما، و اذعان کردیم به برتری نظامی اونها، و بعد هم طبشون رو آزمودیم که اینها در طب هم واردترن از ما، و میدونید طبیبان پادشاهان قاجار طبیبان فرنگی داشتن و اینا معالجشون میکردن، و دارالفنون که باز شد یکی از رشته های مهمش رشته طب بود، و در کنارش داروسازی و در کنارش شیمی، و از اولین کتابایی که ترجمه شد به فارسی کتابای فیزیولوژی بود. من بعضی از اینها رو دیدم، مثلا میدونیم به جای مخچه اونجا نوشته مخیخ، یعنی اینقدر مخیخ در عربی تسقیر مخه، میدونید در عربی وقتی میخوان یه کلمه ای رو تسقیر کنن، مثلا حسن رو وقتی میخوان کوچیکش کنن میگن چی؟ حسین. حسین یعنی حسن کوچیکه. وقت اگر مخ رو، مخ البته در عربی مخه یعنی به تشدیده، در عربی میدونید کلمه دو حرفی نداریم، کلمه از سه حرفی کمتر نیست، لذا اونایی که به نظر دو حرفی میاد حتما یه تشدیدی داره که ستاش بکنه. وقت این مخ سه حرفی وقتی که میخواد کوچیک بشه چی میشه؟ میشه مخیخ. منظورم این که این کتابای فیزیولوژی اون چنانی هم خوندنش کار حضرت فیل بود، خیلی خیلی نثر سخت دشواری بود، ولی به هر حال اینا این کارا رو کردن همراه با بعضی رمان‌ها که ترجمه میشد. اما غرضم این است علومی از مغرب زمین که آمد و در دارالفنون تدریس میشد و بیشتر معلمانش البته فرانسوی بودن چنان که میدانید، به علت ارتباطاتی که دربار فتلیشا با فرانسوی ها و ناپلئون و اینا پیدا کرده بود، چی بود؟ در درجه اول طب بود و علوم همخانواده با او مثل شیمی و داروسازی و امثال اینها و پاره دانش های دیگه. دانشجوها رو ایرانی رو هم به فرانسه فرستادن که برمیگشتن، ابتدا هم خیلی از استادای دارالفنون خودشون فرانسوی بودن، از اونجا آمده بودن، در ارتش هم یه عده حضور داشتن. به این ترتیب بود که ما استشمامهای اولیه‌ای که کردیم، یا بگیم که غرب یا مدرنیته اگر میخواد از این راه و از این کانال وارد کشور ما شد و خب یه دریافت های پیدا شد که یه جهان خیلی عالی یه جایی وجود داره و ما از او غافل بودیم. میوه ها و برکاتش این چیزهاییست که یکی پس از دیگری ظاهر میشه. هنوز رادیو نیومده بود به ایران، تلگراف تازه وارد شده بود، میدونید یکی از ابزارهای خیلی مهم در نهضت مشروطیت تلگراف بود که از این شهر به اون شهر میزدن. میگن که تلگراف اولین بار اوائل دوران ناصرالدین شاه بود که وارد ایران شد، که بعض از فیلسوفان ما مثل مرحوم ملا هادی سبزواری دیگران هم مثلا اظهار تعجب کرده بودن از اینکه یه چنین دستگاهی هست. پاره از کتابای اون موقع هست که نوشتن که یه قوه‌ای هست در این تلگراف که از دریاها هم عبور میکنه و دریاها هم نمیتونن جلوشو بگیرن. حتی در ما به عکاسی که باز تازه وارد ایران شده بود، حتما شنیدید که باز یکی از فیلسوفان بزرگ ما یعنی همین حکیم سبزواری، ایشون گفته بود که این با قواعد فلسفی ما اصلا وفق نمیده، چون که مطابق قواعد فلسفی اعراض منتقل نمیشن ولی در عکاسی عرض منتقل میشه و بنابراین به لحاظ فلسفی محاله. یعنی میخوام بگم که حد در چیز بینش و دانش حتی بزرگان و فیلسوفان ما در اون موقع این بود. همین مرحوم حکیم سبزواری همون موقع کتاب منظومه سبزواری می نوشت که هنوزم کتاب درسی است که در قم خوانده میشه، تدریس میشه، و اونجا همون طبیعیات کهن، زلزله الارض حبس الابخره و العین من تکسیفها منفجره، زلزله به دلیل اینکه حبس بخارات است در زمین و اگر بخارات زود آزاد بشن تبدیل به چشمه میشن، اگر آزاد نشن تبدیل به یک نیروی قوی میشن که زلزله آفرین میشوند و امثال اینا. خب اینا البته حرفایی بود که در علوم قدیم زده میشد، ولی این بزرگواری حرفا رو وقتی میزد، قرن 19 هم بود در اروپا، و قرن 19 هم شما میدونید که ماکسول هم اومده بود و اون معادلات خودش هم داده بود و خیلی چیزای دیگه، ولی این مسائل هنوز اونجوری بود. البته جهان شرق همشون کم و بیش همینطوری بودن، ژاپن رو بذاریم کنار، ولی خب ما هم سهممون همینقدر بود. علم غربی یا علم مدرن همراه با تکنولوژی نظامی مدرن کم و بیش اینا آمد. ما در دوره مشروطه یه چیز رو هم اضافه تر آوردیم و او چی بود؟ اندیشه های سیاسی بود. یعنی در دوران مشروطیت روشنفکران ما، کاری به علمای دینی ندارم، روشنفکران ما اندیشه های سیاسی متعلق به انقلاب فرانسه رو هم اقتباس کردن و همین ایده برابری، برادری و آزادی، همین لیبرته، فقط اقدیته و اگالیته، اینا رو از اونجا گرفتن و ترویج میکردن. اون مهدی قره‌خان هدایت در کتابش هست میگه گویی هر یکی از اینها روشنفکری یک کتاب انقلاب فرانسه رو زیر بغل دارن و باز میکنن و میخونن و ایده هاش رو با مردم در میان میگذارن. کم و بیش هم همینطور بود. خب انقلاب روسیه که هنوز اتفاق نیفتاده بود و تنها انقلاب آشنا و انقلاب مدرن واقعا همون انقلاب فرانسه بود، لذا اندیشه های سیاسی هم آغاز به ورود در کشور ما کرد. خب اینم یک پنجره دیگری که از دنیای مدرن و دنیای غرب به روی ما گشوده شد. از اوائل دوران سلطنت رضا شاه، یعنی نزدیک 80 سال پیش، 70 سال پیش، رضا شاه تقریبا رسماً 1310 مثلا آمد سر کار، حزب توده و مارکسیسم در ایران رشد پیدا کرد، یعنی تأسیس شد و بعداً هم رشد کرد. این شاخه اندیشه غربی که مارکسیسم باشه هم وارد کشور ما شد. اینا البته پالیتیکس رو با خودشون آوردن، این بود، ولی چیزی بیش از پالیتیکس رو آوردن، یعنی اندیشه های به اصطلاح ایدئولوژیک رو و اندیشه های مشخصا ضد دینی رو که برای روحانیت ما بسیار حساسیت آفرین. البته ورود یعنی مارکسیسم در ایران خالی از برکات نبود. من یه وقتی فلسفه تاریخ درس می‌دادم، یعنی بسیار درس دادم، این نکته رو می‌گفتم برای دانشجویان که فلسفه تاریخ در میان ما از وقتی که حزب توده شروع کرد به بحث‌های تاریخی در واقع روش پا گرفت و اصلا آشنایی با او حاصل شد. چیزی به نام فلسفه تاریخ اصلا طرح نمی‌شد، حرفی کسی دربارش نمی‌زد و اینکه تاریخ به خودی خود می‌تونه موضوع یک جستجوی تحقیق باشه. علامه قزوینی رو وقتی که دانشکده الهیات باز شد به سمت استاد تاریخ در دانشکده الهیات گماشته بودن، یه عده اعتراض کردن، گفتن تاریخ تو استاد نمیخواد، کتاب دیگه، ما کتاب پامون دراز میکنیم، وا میکنیم، کتاب میخونیم دیگه، استاد نمیخواد. واقعا حالا شما ممکنه تعجب کنید اگر من به شما بگم بنده در ستاد انقلاب فرهنگی که بودم، این دیگه مال تاریخ معاصره، یعنی مثلا 27 سال پیش، و بعضی روحانیون هم بودن که حالا نام نمیبرم، و ما خب طراحی میکردیم همین کوریکولوم رو به اصطلاح چی میگن، برنامه های درسی رو، خب درش تاریخ و اینام بود. یکی از همین روحانیون عیناً همین رو گفت، گفت تاریخ که درس دادن نمیخواد، کتاب رو با میکنن میخونن. خب گوش میکنید، این که امروز مسئله تاریخ، فلسفه تاریخ اینا اینقدر بدیهی شده، شما فکر نکنید همیشه اینقدر بدیهی بوده، یه وقتا کاملا مورد انکار بوده، کاملا ناشناخته بوده و به بی‌اعتنایی از او عبور میکردن تا به تدریج اون جاشو باز کرد. خب مارکسیستا قصه تاریخ رو آوردن، ولی اون نقش ضد دینشون خیلی مهم بود. چرا میگم خیلی مهم بود؟ برای اینکه روحانیت ما رو نسبت به مدرنیته بدگمان کردن. اصلا یه تصویری به اونها دادن که این تصویر تا امروز هم زدوده نشده. بازم من از ستاد انقلاب فرهنگی براتون مثال بزنم که تجربه های مستقیم خود منه. ما رفته بودیم قم نزد اعضای جامعه مدرسین قم، پارهایشون الان فوت کردن، خیلی هاشون هم همچنان هستن، اونجا بودیم. خب میدونید در انقلاب فرهنگی یکی از چیزایی که بسیار متعون واقع شد علوم انسانی بودن. خوشبختانه در ایران علوم طبیعی تجربی خیلی مورد نفرت و انکار و ملامت قرار نگرفتن، اما علوم انسانی چرا؟ و دیدی که علمای قوم و اعضای جامعه مدرسین از علوم انسانی داشتن واقعا همین دید بود. من به گوش خودم شنیدم، به رأی العین می‌دیدم که اینا معتقد بودن علوم انسانی یعنی مارکسیسم رو تو گوش مردم کردن، تو گوش دانشجوها کردن، دانش آموزان کردن، و چقدر جهد میخواست، جهد بی توفیق که ما توضیح بدیم برای آقایون که والله والله اینطوری نیست، اونا هم یه دانشایین با قوت و ضعف خودشون، به هر حال اگرم دربارشون باید تصمیمی گرفت تو خود دانشگاه ها باید تصمیم گرفت، یه کسی بیرون دانشگاه نمیتونه یه قربال بذاره، یه علک بذاره، اینا رو علک کنه و اون خالصاشو بفرسته توی دانشگاه. ولی این بدگمانی ریشه دار بود، بدگمانی نبود که بنده یا امثال ما بتونن اونها رو رفع کنن. من یادم بعد از اینکه مقداری ما از این حرفا زدیم، همین آقای عاشق محمد یزدی که بعداً هم رئیس قوه قضاییه شد، ایشون هم در اونجا بود و گفت حالا که شما به صراحت حرفاتونو زدید بذارید بندم به صراحت حرفامو بزنم با شما. گفتیم بفرمایید. گفت ما هم نظرمون نسبت به شماها این است که رسوبات غربی تمام مغز شماها رو گرفته و همه حرفایی هم که می‌زنید از نظر ما باطله. گفتیم بسیار خوب. بعد گفتن پس شماها برید کتاب معارف اسلامی برای دانشگاه‌ها بنویسید. بنده گفتم محال است ما بنویسیم، ما با این رسوبات غربی این کارو نمی‌کنیم، خودتون بشینید کتاب برای معارف دانشگاه‌ها بنویسید. بعد یکی از آقایون علما در اون جلسه گفتش که نخیر شما بنویسید اشکالا شما میگیرید. بعد یکی دیگه از علما به داد ما رسید، گفت آقا این چه پیشنهادی است شما میکنید، کتاب طبی رو طبیبا مینویسن، نه اینکه یه آدمای عوام مینویسن بعد اطباء برن اشکالاشو بگیرن، این چه کاریه، این چه لقمه دور سر گردوندن. خلاصه ما جونمون خلاص شد. ولی غرضم اون بدگمانی ریشه دار و خلاصه اصیلی بود، یعنی خیلی عمیقی بود که در نزد این آقایون بود. علتش هم خب همین رواج مارکسیسم و اندیشه چپ و ایدئولوژی چپ بود در کشور ما، که اینا فکر میکردن نقش مهمش هم عبارت هست از بیدینی و خلاصه نفی خداوند. اما فلسفه غربی گرچه که رواج نیافت اما مورد طعن هم واقع نشد. خب اینم خیلی چیز مهمی است. یعنی من همیشه وقتی نگاه میکنم به این فراورده های غربی در میان خودمون، میبینم که یکی علوم انسانیش و یکی هم خصوصا علم سیاستش خیلی مورد طعن و انکار روحانیت ما بوده، اما علوم تجربیش نه و حتی فلسفه غربی هم نه. توجه فرمودید؟ وقتی که دانشگاه تهران تأسیس شد، خب رشته فلسفه هم در اونجا گذاشتن، یه عده‌ای هم رفتن و تحصیل کردن، تحصیل کرده های فلسفه از خارج کم بودن البته، ولی اینا آمدند و به هر حال ایستادن بالا سر این رشته و تا امروز به هر حال اینا اس اساس تمدن غربی رو اونجا تدریس میکردن. یعنی در مخصوصا جهان مدرن اگر شما بخواید چند تا فیلسوف بزرگ بشمرید که اینا بنیانگذاران جهان غرب و بنیانگذار مدرن، مگه کی هم؟ مگه غیر کانت؟ مگه غیر از هگله؟ غیر از دکارت؟ و اینا فیلسوفان درجه اول هم و فلسفه اینا تدریس میشد و فلسفهشون به فارسی هم ترجمه شد و خیلی کسی کاری به اینها نداشت و نیامد که آی مثلا بساط بیدینی گسترده شده و به تکفیر این و اون بپردازن بعد از انقلاب اسلامی هم در ایران ما خیلی نشنیدیم که کسی بیاد و به اصطلاح با فلسفه غربی مخالفت بکنه. علم غربی هم همینطور. این هم خیلی مهمه، یعنی علم خیلی قصر در رفت توی جامعه ما. شما اگر سرنوشت علم رو توی جامعه مغرب زمین تو اروپا خصوصا ببینید، خب نزاع دامنه‌داری که اینا با دین داشتن و اون جور که رجال دین و رجال علم با یکدیگر مجادله می‌کردن، نهایتا البته به نفع علم و به نظر من به نفع هر دو طرف تمام شد و هر دو سر جاشون نشستن، هر دو حد خودشون رو دانستن و یه آتش بسی بینشون برقرار شد. ولی در ایران هیچ چنین آتشی رو نیفروخت و چنین نزاعی اساساً پدید نیامد و تا امروز هم همینطوره. حتی مثلا تئوریای داروین اینا خوب آمد و با اینکه توی مغرب زمین و مسیحی‌ها اینقدر باش مخالف و هنوزم میکنند و تئوری کریشن رو جلوش نهادند و اینا، نکردند در ایران و این یه چیز اتفاق میمونی بود که افتاد به نظر من و باید هم گذاشت ادامه پیدا کنه. تکنولوژی هم که خیلی راحت راه خودش رو گشود، یعنی آخرین نوع هر مدل هر ماشین و هر چیزی رو ما وارد کردیم و داریم هم وارد میکنیم بدون اینکه هیچ کمترین مانع و راده ای باشه و اونم همه گفتن که این تکنولوژی خودش خونساز فیزاته، بسته به این داره که کی سوارش بشه، کی بخواد به استخدام در بیاره، ممکنه استخدام خوب بشه، ممکنه استخدام بر لذا اونم تکلیفش معلوم شد. گفتن هواپیماست، خب هواپیما که ایراد نداره، اگه سوار بشی بری لاس وگاس خب بده، اون سوار بشی بری مکه خب خوبه، بنابراین هواپیما به خودی خود اشکالی نداره. دو چرخه هم همینطوره، تلفن هم همینطوره، تلویزیون هم همینطوره، عرض می‌شود که هر چیز دیگری بر این قیاس، لذا اینم راحت. اما و هزار اما، یکی قصه علوم انسانی بود که مسئله پیدا کرد، حتی خود حکومت شاه هم با این رو مسئله داشت و حکومت اسلامی پس از انقلاب، یکی هم قصه خصوصا علوم سیاسی و ارزش‌های سیاسی بود. یعنی علوم سیاسی چه جنبه‌های نرماتیوش و چه جنبه‌های دیسکریپتیوش، بیشتر البته من نرماتیوش رو نظر دارم. خب اینا به هیچ وجه جا نیفتاد. از وقتی که مشروطه شروع شد کلمه به قول شیخ فضل‌الله نوری کلمه منحوسه آزادی مطرح شد و این کلمه منحوسه آزادی سوال برانگیخت و بیشتر دعواها هم سر همین بود که خلاصه شما غرضتون از این آزادی چیه و این چیزیست که بنیان شریعت ما رو به باد خواهد داد. جلوش وایستادن، مقاومت های زیادی شد، چه در پارلمان و چه در اجتماع، چه در منابر، همه جور. خب پس من میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که اون جاهایی که یا اون جایی که ما خیلی به طور روشن استکاک دو فرهنگ رو آزمودیم، در درجه اول در اندیشه های فلسفی نبود، این نبود، در درجه اول در اقتدار نظامی بود که خب شکستم خوردیم، در درجه دوم شاید بارزترین مفهوم و اندیشه‌ای که وارد شد و همه رو به دشواری افکند عبارت بود از همین مفهوم آزادی. این مفهوم آزادی خیلی مهم بوده، خیلی مهم بوده به نظرم. ما تاریخ ایران مدرن رو و تاریخ روشن فکری ایران مدرن رو حول این مفهوم چرخایی که زده، دفاعهایی که ازش شده، نقدهایی که ازش شده، فشارهایی که روش اومده و محدودیتهایی که پیدا کرده، محدودهی که پیدا، هم بر حسب این میتونیم بنویسیم واقعا، شاید از هر چیز دیگری مهمتر باشه چون انعکاسش هم خیلی زیاد بوده. شما ممکنه یه اندیشه فلسفی داشته باشی که پیش چهار تا فیلسوف باشه، مثلا چند نفر متفکر فقط اینو بدونن و بحث کنن، همگیر نشه، تمام مردم توش شرکت نکنن، هر کسی از روی ایده‌ای نداشته باشه، هیچ مفهومی از این حس به پای آزادی نمیرسید و نمیرسد الان. و این میشه گفتش که اون مهمترین سرپلی بود که برقرار شد بین تمدن غرب و تمدن ما. به همین سبب این رو من میخوام عرض کنم، بی جهت نیست که در کشور ما روشن فکری همیشه دور این حول این ستون آزادی چرخیده و به یه معنا میشه گفت مهمترین کانالی و پنجره از غرب رو که باز میدیده و روش امکان مانور داشته، بر سرش نزاع کرده، برای شعر گفته، به خاطرش کشته داده، شهید داده، کتاب ها نوشته، درگیری ها پدید آورده، همین مفهوم بوده. هیچ مفهوم دیگری رو شما به اندازه این نمیبینید که مسئله آفرین و سرنوشت ساز باشه و همچنان هم لاینحل مونده باشه. یعنی این مسئله حل نشده. امروز ما باید دوباره حرفای 100 سال پیش دوران مشروطه رو تکرار بکنیم و خیلی ها میکنن. من یه وقتی به روزنامه شرق که در میمد گفتم که شما بعضی از بحثای دوران مشروطه رو، روزنامه های مشروطه رو عیناً یه ستون باز کنید، همونا رو چاپ کنید تا ما بدانیم که کجا ایستادیم و چه حرفایی رو امروز میزنیم که گویی نو است، اما عین سوالا و جوابهاییست که در همون روزگار هم مطرح بوده و دو طرف رو به جان هم میانداخته و ما قدمی از اونها پیش تر نیامدیم. خب شما تو شعرهای ملک و شعرهای بهارم میخوانید: ای آزادی خجست آزادی، خواهم که تو را به صدر بنشانم، یا اون که مرا به نزد خود خانی، یا اون که تو را به نزد خود خانم. از اونجا شروع میشه فرخی یزدی که اون تصنیف خیلی زیبا رو گفته، تا میاید پایین تر میرسید به آقای بازرگان که راجع به آزادی میگه، به آقای شریعتی و هر یکی از این روشنفکران ما که شما ببینیشون، محال است که از کنار این مفهوم گذری نکرده باشن و نظری نداده باشن و اهمیتش رو به رخ نکشیده باشن و پاش مبارزه نکرده باشن. و در مقابلش هم میبینید که چه موزگیری هایی بوده. میخوام یه نتیجه بگیرم. اون نتیجه این استش که حالا نمیدونم این جنرالیزیشن چقدر درسته، چقدر منصفانه است. میخوام بگم فرهنگ ما به روی علم بازه و باز بوده، به روی تکنولوژی بازه و باز بوده، علی ظاهر مقاومت چندانی نمی کنه. حالا چقدر اینها رو ببره تا عمق جان خودش بنشانه، ولی به روی آزادی باز نبوده و باز نیست. ما یک بیماری ریشه‌داری داریم در تاریخ خودمون که هم ریشه های دینی داره هم ریشه های فرهنگی داره، که این اصلا سر آشتی با مفهوم آزادی نداره. این بیماری ریشه داری که اسم کلیش رو باید گذاشت استبداد. ما یه آقای به نام آقای دوستدار، بله، ایشان معتقدند که ایرانی ها دین خوان، یه اصلا مرض ما اینه. حالا من کاری ندارم که، ولی من معتقدم که اینطور نیست. ما استبداد خویم. یعنی اگر بخوایم یک خوی تاریخی برای خودمون تعریف بکنیم و یه بیماری که از فرط ریشه دار شدن دیگه بیماری نیست، جزء فطرت ما شده، جزء شخصیت ما شده و مثل اینکه رهایی هم ازش نداریم متاسفانه، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته و هیچ کدوم ژن ما عوض بشه، نمیدونم. و این بیماری استبداد خوییه، یعنی اصلا توی جون ما بود، توی خون ما بود، توی استخون ما بود، تمام اینجاها رخنه کرده. اگر مدیر میشیم، اگر معلم میشیم، اگر پدر خانواده میشیم، اگر شاه میشیم، اگر وزیر میشیم، اگر رئیس کارخونه میشیم، اگر هر چی میشیم، ما مستبدیم. و این استبداد عجیب به دل ما هم میشینه. اصلا براش فلسفه درست کردیم که این اصلا یک سری چیزها و کارآمدی ها و افیشنسی ها و چه و چه و اینا هم در گروه اینه. و البته دیانت خودمون هم تعریف استبدادی کردیم دیگه. یعنی میدونید ما یه دینی داریم که این دین استبداد زده استبداد پروریه، یعنی اون اندیشه روش سایه افکنده، اون گرایش روش سایه افکنده. و حالا من نمیخوام اینجا بحث دین شناسی بکنم، فقط میخواستم توضیح بدم که چرا روشن فکری ما در دوران جدید، چه روشن فکری دینی چه روشن فکری لائیک غیر دینی، هر دوتا میشود گفت یک محوریت دارن. یه محور دارن، اون محور چیه؟ محور همین مفهوم آزادی. درسته که بحث از عقلم میکنن، بحث از خیلی چیزهای دیگه هم میکنن، ولی اونجا هم اگر شما برید جلو آخرش میرسه به آزادی عقل. بحث از دینم که میکنن آخرش میرسه به آزادی دین. توجه کردید؟ یعنی در بن اون مفاهیم هم باز همین قصه آزادی نهفته است. ولذا این باید به ما بگه که ما در اینجا نقصان زیادی داریم و خسران زیادی هم کردیم به خاطر اون نقصان. و حالا علاجش چیه؟ علاجش یه مقدار نظریه، مقدارش عملیه، اونا یه بحث دیگری است. ولی روشن فکری ما در حول این مرکز، این متمرکزه، یه کعبه است که دورش طواف میکنه. طرف مقابلم البته به خوبی شناخته این مطلب، یعنی دریافته. عرض کردم از شیخ فضل الله نوری شما شروع کنید که اسم کلمه منحوسه آزادی می برد و واقعا می گفت این یک مفهوم نحسیه، مفهوم نجسیه که وارد مرز و بوم اسلامی شده، تا دیگران که به بهانه های مختلف سعی می کردن این رو محدودش بکنن و حتی عقل رو تحقیر میکردن برای اینکه آزادی رو محدود بکنن. این دیگه جزء چیزای، مثلا فرض کنید همین آقای جعفری، آقای محمد تقی جعفری، دوست گرامی ما، خدا رحمتش کنه، ایشون خب بالاخره حالا سمت فیلسوف هم داشت، گاهی که نه فراوان سخنرانی های عمومی میکرد از تلویزیون و در جاهای دیگه. گاهی که ایشون به مسئله آزادی میرسید، خلاصه حرفش این بودش که عقل عموم آدم ها اونقدر زیاد نیست که آزاد بذارنشون، ولذا در این آزادی بیشتر فساد ایجاد میکنن تا صلاح، پس بعد یه عده کنترلشون بکنن، پس چنین پس چنان. انواع دلائل رو برمیشمردن برای اینکه همین یه خود آزادی هم که آدم داره ازش بگه. اونایی که محترمتر صحبت میکردن، بنده گاهی با آقایون علما هم بحث میکردم، میگفتم بله آزادی حد اکثر یک وسیله است و خب این وسیله رو همه جا که نمیشه به کار برد و با احتیاط باید به کار برد. و یک نفر نبود که بگه آقا این آزادی یه حقه مثل بقیه حقوق دیگه آدم، چرا اینقدر تو سرش میزنید؟ چرا اینقدر کوچیکش میکنید؟ چرا اینقدر شأنشو و قدرشو نمیشناسید؟ چه زیانی شما ازش دیدید؟ ولی گفتم این قصه خیلی ریشه دارتر از اوناست که با چند تا نصیحت و چند تا آرگومنت شما بتونید اینو ریشه کنش بکنید. خیلی خیلی محکم نهاده. روشن فکری ما خب حول این محور تشکیل شد، چون مقاومت هم خیلی بیشتر بود حول این محور. و آزادی البته میدونید دیگه یه رکن، یعنی یک سلعش کاملا مماس با سیاسته، حالا یک بخشای اجتماعی و فردی داره، ولی وقتی میگیم آزادی خب یک بخش مهمش آزادی سیاسی دیگه، بنابراین با سیاست هم ارتباط مستقیم پیدا میکنه. به همین سبب روشنفکری ما از بد و تولد و تکون میشود گفت که معطوف به سیاست بوده است. اینکه یه عده ای امروز پیدا شدن و میگن روشنفکری باید پاشو از سیاست بکشه کنار، اولا نشدنیست، ثانیا هم اصلا شما به تولد اولیش اگر نظر بکنید ببینید که این بستر تکونش کجا بوده و از اون سنت گسستن خیلی مشکله. به علاوه که خب روشنفکری بعدن آمد برای خودش شأن روشنگری و تأثیر در جامعه رو هم مطرح کرد، گفت که ما فقط نمیخوایم اینتلیکچوال باشیم به معنای اینکه عالم باشیم، به معنای اینکه یه معلوماتی داشته باشیم، این کافی نیست، باید تأثیر هم بذاریم. وقتی هم بخوایم تأثیر بذاریم توی همه جوامع، چه دموکراتیک چه غیر دموکراتیک، باید یه جوری از دهانه و دریچه سیاست وارد شیم، علی خصوص جوامع اتوکراتیک و غیر دموکراتیک، که سیاست رو همه چیز سایش رو انداخته، شما درگیر میشی با سیاست، خواهی نخواهی گذرت به اونجا میفته و اونا هم یخه شما رو میگیرن و درگیری هم آغاز میشه و اسمش میشه مبارزه و اسمش میشه فعالیت مستقیم سیاسی، یعنی پولیتیکال اکتیویزم. به همین دلیل پاره ای از روشنفکرها واقعا پولیتیکال اکتیو هم بودند و هستند، به دلیل اقتضائاتی که جامعهشون برگردنشون میگذاشت. اگر این کلیت رو شما از من بپذیرید، به همین سبب شما کم میبینید که روشنفکرهای ما حرف زیادی راجع به علم زده باشن، حرف زیادی راجع به تکنولوژی زده باشن. در این زمینه ها بسیار سخنشون اندکه، مگر این اواخر توی این زمینه ها حرفی در آمده باشه. اما از وقتی که خب فلسفه پروبالی پیدا کرد، اونم فلسفه غربی نه فلسفه اسلامی، نقد فلسفی غربم آغاز شد توی جامعه ما که تا امروز ادامه داره و این یک ضلع دیگر روشن فکری شد، نقد فلسفی غرب. و اون این که مغرب زمین فقط که علم تجربی نیست، فقط که توپ و تانک و هواپیما نیست، یا ریلوی و نمیدونم جاده و سد و این چیزا، نه، این یه مبانی فکری پشت این چیزا بوده که به اینجا رسیده، که حالا گفته شد که از یونان قدیم هم آغاز شده و خلاصه همطوری باز شده و تا به وضعیت امروزی رسیده. لذا بریم و پایه‌های فکری فلسفی مغرب زمین رو پیدا کنیم و از اون طریق سعی در شناسایی او بکنیم. متاسفانه این جریان که اصل دیدگاهش خوب بود، به یه جریان جبری کارش منتهی شد و او اینکه به این نتیجه رسید که غربی شدن سرنوشت جبری همه جوامعه و راه گریزی هم ازش نیست. ما غرب و وقتی که خوب بشناسیم، آخرش به این نتیجه میرسیم که راهی هم فرار از او نداریم. ما باید همینطوری مثل یه ماشین خیلی بزرگی که جاده رو گرفته، شما هیچ جوری نمیتون ازش جلو بزنید و همتون باید یواش یواش پشت سرش حرکت بکنید. و تازه او همه جاده رو گرفته و داره میره و انقدر هم دود و گاز میفرسته تو هوا که دود و گاز و تفالش به شما میرسه، ولی چاره هم ندارید، نمیتونید دور بزنید جاده رو، نه از اون ماشین بزرگ میتونید جلو بزنید و نمیتونید هم حرکت نکنید. اونجا به ایستید، سرمای شدیدی یخ میزنید میمیرید، اصلا از بنیادتون برکنده میشه. لذا باید یواش یواش برید دنبال. گفتن که ما وضعیتمون اینه، مگه یه زلزله بیاد در تاریخ که ما نمیدونیم که هدف ماشین رو ما رو پرت کنیم جلوی اون ماشین بزرگه، ما بتونیم جلو بزنیم و بریم. اما حالا اون زلزله هم که کی میدونه، چه میدونیم که کی بشه یا نشه. پس اینه، واقعا عرض میکنم، یعنی این مثال هایم که میزنم خیلی خیلی منطبقه بر مورده، اصلا اگزاجریشنی در سخن من نیست. این یک نتیجه اسفباری بود، یعنی این که ما مغرب زمین رو روشنفکرانه باید بشناسیم و از طریق مبانی فلسفیش هم باید بشناسیم. خب به نظر من این خودش خوبه، این یک آغاز مبارکی است. اما اینکه شما این آغاز مبارک رو به یک خاتمه سوی برسونید و او اینکه همین است که هست و این گفت روزی ما ز خانه قدر این نواله بود و حوالت تاریخی ما این بود، تقدیر ما این بود و هیچ کاری هم نمیشه کرد و ما گرفتار چرخدنده تاریخ شدیم، تا کی این دریا موجی بزنه یک گوهر تازه بیرون بیاد یا ساحلی مثلا تازه دیده بشه ما به اونجا پناه ببریم، ولی همین است که هست. و در این صادق هدایت میگه تو چاهک دنیا افتادیم، ما تو چاهک تاریخ افتادیم و راه فراری هم ازش نداریم. اینم شد ضلعی از اضلاع روشنفکری. در میان روشنفکران یک گروهی ظهور کردن، البته از دوران مشروطه به این طرف اینا بودن، ولی رفته رفته صداشون کلفتر شد، گلوشون گشاده تر شد و اونا کسانی بودن که گفتن که علت عقب ماندگی ما دیانت ماست. من میخوام بگم سنگ روشنفکری دینی رو اونا گذاشتن، کسانی مثل همون نویسنده های فتلی چی بود آخونزاده و اینها. اینا در واقع رفته رفته دو گروه هم بودن، یه عده خیلی آشکارتر میگفتن اسلامی دم زیر نام عرب حمله اعراب و این فرهنگ عربی و ولی همه حرفا رو می زدن و به طور کلی در دوران رضاشاه یک نسلی پرورده شدن که اینها آمدن ملیت رو جلوی دین گذاشتن و دین رو تخفیف و تحقیر کردن و در لفافه یا آشکارا اون رو علت انحطاط و عقب‌ماندگی جلوه دادن. صادق هدایت که از اون کسانی است که دیگه از این بابت بسیار بسیار آشکار آرایش، ولی دیگرانی هم که فرض کنیم مثل سعید نفیسی که خب اینطوری نبود، اما همین بحث ملی گرایی به معنای مذمومش و مخصوصا به معنای تقابلی که با دیانت داره در نوشته های اینا ظاهر شد. زیاد بودن کسانی که زبان فارسی رو، آقای محمد مقدم بود در دانشگاه تهران، آقای پور داوود بود، اینا رفتن زرتشتیگری رو دوباره احیا کردن و زنده کردن. همین آقای مقدم، محمد مقدم بود اسم ایشون، چون این دو تا کلمه عربیه و ایشون عربی رو دوست نداشت، مقدم رو میخون مقدم، یعنی دوب مغ، یعنی پیرو مغ، پیرو مغان، توجه کردید؟ از اینجا بعد میگفتش که ارسطو همون رستم خودمون بوده و افلاطون همون فریدون خودمون بوده و یک حرفای عجیب و غریبی میزد و اینجور تعصبات اینچنینی هم گاهی نشون میدادن یا افراطهایی میورزیدن. آقای پور داوود و اینا که خب کارشون روشن بود، به اسم این که به اصطلاح اوستا میخوانن و غیره، کارهای ایدئولوژیک هم میکردن، ترویج اندیشه های مقبل اسلام و زرتشتیگری رو میکردن. عمده حرف اینا که امروز هم دیگه خیلی قوی تر شده مثلا خارج کشور این بود که یگان علت انحطاط ما، عقب ماندگی ما، آزاد نبودن ما، خلاصه بی علم بودن ما، بی سواد ماندن ما، به سوی صنعت نرفتن ما، مدرن نشدن ما و بدبخت شدن ما، همه اینا عبارت بود از این دیانتی که ما داشتیم و این بلایی که اعراب به سر ما آوردن 1400 سال پیش و حمله‌ای که به ایران کردن و ویرانی که به بار آوردن و تا امروز ما اسیر اوناییم. اون وقت دیگه اینا شروع کردن به نشون دادن از فلسفه اسلامی، از کلام اسلامی، از فقه اسلامی، از اخلاق اسلامی، از همه اینا که در تمام اینها چه مطالب منحطی وجود داره که هر کدومش کافی است که دامان یک ملتی رو به آتش خفت و ذلت بسوزانه و اونها رو از گردونه تاریخ بیرون بیاندازه. دیگه لازم نیست من، بهترین اینا کسروی بود که به پیامبر اسلام بد نمی گفت، چون خودش رو پیامبر می دونست و یه پیامبر که نمی تونه پیامبرانی دیگه بد بگه، ولی به هر حال دین تازه‌ای آورده بود، چون معتقد بود که اون دین قبلی دیگه کارایی نداره و باید دین دیگری. یا بهایی‌ها که بابی‌ها و بهایی‌ها به دنبال هم، که اینا هم در واقع به یه معنا میشه گفتش که محصولات دوران مدرن بودن و یه جوری نوسازی دینی رو در برنامه خودشون داشتن و اینکه اندیشه‌های تازه‌ای عرضه بکنن و مردم ایران رو بالاخره به پاره از پیشرفت‌های جدید به نظر خودشون آشنا بکنن. جرقه روشنفکری دینی رو اینا زدن، یعنی اینا بودن که توضیح دادن یا به نظر خودشون نشان دادن. از سر دلسوزی فرض کنیم، شفقت بر خلق که عناصری در دیانت هست که این عناصر نمیذاره ما مدرن بشیم، ما را عقب مانده نگه میداره و به هیچ وجه سازگاری با جهان غرب و جهان مدرن نداره. به این ترتیب بود که یک حرکتی، یک موومانی شروع شد در مقابل این اندیشه که نه توضیح بدهد که چنین ناسازگاری نیست و علت ناسازگاری جای دیگری و چیز دیگری است. من در واقع جوانه ها و جرقه های اولیه رو در اینجا میبینم. به همین سبب روشنفکری دینی در اون بدو امر، یعنی وقتی که شما به آغاز دوران رضا شاه برمیگردی، بسیار بسیار ساده است، بسیار ساده است. یه عده‌ای سعی کردن مثلا دستورات اجتماعی اسلام رو بیارن بیرون. من یه کتابی رو دیدم که مثلا در اونجا نوشته بود که بله ما خبر داریم که در مغرب زمین در راهروی خروجی خانه همیشه یه آینه‌ای وجود داره که افراد وقتی که از خانه میخوان برن بیرون که برای بار آخر خودشون تو آینه ببینن مرتبن آراستن و بعد برن. وقت بعد در ذیل این گفته بود بله خب ما روایاتی داریم در اسلام که نظر کردن در آینه نیکوست و مسلمان هم باید آینه داشته باشه تو خونش، مثلا امثال این حرفا دیگه. یه قدم که شما یه ذره بالاتر اومدید بالاخره قصه سازگاری علم بود با دیانت که من به نظرم شاخصترین شاخصهاش در آقای بازرگان بود که ایشون البته خیلی آزرده بود از اینکه فقه رشد سرطانی پیدا کرده و مسلمان ها کار نمی کنن و یکی از چیزهای مهمی که در مغرب زمین هست همین کاره. ایشون یک کتابی نوشته نام کار در اسلام که اصلا باید کار کرد، هی بشینیم و فقط وضو بگیریم و نماز بخونیم و اینا بار ما رو بار نمی کنه. ولی خب از همه مهمتر این که این سازگاری بین علم هست و تا رسیدیم به آقای شریعتی، مرحوم دکتر شریعتی در واقع مسلمانی رو با انقلاب آشتی داد دیگه، یعنی عمده کارش این بود، تمام طراحی او این بود که چون شریعتی در دورانی میزیست که نهضت چپ در ایران بسیار قوی بود و صدای انقلاب از توی هر دلی بر میخواست، در هر خانه این بانگ برپا بود و مبارزه با نظام شاه، برانداختن استبداد شاهی، برانداختن نظام سلطنتی، روی کار آوردن یه نظام سوسیالیستی که خود مسلمان ها هم به او تن داده بودن و برکندن انقلابی اون نظام و سرکوفتی که به مسلمان ها میزدن که شما دینتون دین تخدیره، دین رخوت، دین تو خونه نشستن، دین زیارت رفتن، گریه کردن، روزه خوندن، اینجور چیزا دیگه، و دین انقلاب نیست، دین حرکت اجتماعی نیست، دین مبارزه نیست. یه اون برای امام حسین گریه کردید، کجا رو گرفتید و امثال اینا. اینا رو کسروی هم البته میگفت، میگفت این مسلمان های شیعیان کارشون این شده، اصلا فکر بهبود جامعه نیستن، فکر سازندگی نیستن. اگه یه ذره پولشون زیاد میشه گیر زود راه میافتن میرن کربلا، پولاشون رو اونجا خرج میکنن و برمیگردن. خب عیبای جامعه رو میدیدن دیگه. بعد یه عده‌ای اومدن برای اینکه جواب کسروی رو بدن، گفتن نه اینجوری نیست، اسلام دستور داده که به هموطنانتون برسید، به این بینوایان رسیدگی بکنید، انفاق بکنید، چیکار بکنید، ولی لذا پولتون رو همش صرف زیارت نکنید. یا آقایی که اومده بود جواب داده بود که نه، اگه یادتون باشه به دکتر شریعتی جواب داده بود که نه آقا، مردم میرن کربلا و برمیگردن کلی مبادلات اقتصادی میشه. بعد مرحوم شریعتی هم با همون طنز خاص خودش میگفت مردمی که یه مشت آجیل و نمیدونم چی اینا بار میکنن میرن اونجا که توی راه بخورن، بعدم یه مشت مهر و اینا با خودشون هم دارن میارن، این شد مبادلات اقتصادی. غرضم این است که شریعتی مهمترین چیزی که پیش چشم داشت این بود که همین اسلام رو، تفکر دینی رو با انقلاب آشتی بده، بگه نه خیر اسلام انقلابیه برخلاف اون چه که اونا میگن. البته موفق هم شد در این کار، منتها توفیقش میوه‌شو دیگران چیدن، خودش که نموند، پیروانش هم که همه طرد شدن و بیرونشون کردن و خلاصه محبوبیتی نداشتن در نظام پس از انقلاب. و وارد دوران مدرن که ما میشیم، اسمشو باید بذاریم دوران حقوق بشر، دوران دموکراسی و اینجور چیزا دیگه، چون دیگه شوروی که بر افتاده، چین هم که دیگه خیلی ادعای تبشیری و صدور کمونیسم به جاهای دیگه نداره و نهضت چپ هم که اینجا اونجا خابیده و فعلا دورانیست که همه دم از دموکراسی میزنن، دم از حقوق بشر میزنن و روشنفکران دینی در پی اینند که این لکه عیب رو یا ننگ رو از چیز بسترند، از دامان دین، که با آزادی یا با دموکراسی یا با حقوق بشر سازگاری نداره. تقریبا یه چنین مسیری طی شده. من البته خیلی خیلی خام استخون بندی قصه رو برای شما گفتم. دور این استخون خیلی گوشت میشه تنید و این اندام رو خیلی فربهتر از این میشه کرد، این پیکر رو. اجمالش اینه. منتها یه نکته رو من میخوام بگم بهتون و این رو من در بعض از سخنرانی هم گفتم. ببینید، وقتی که این حکومت اسلامی سر کار اومد، باز همون نکته که من قبلا هم براتون گفتم این ثابت شد. قبل از انقلاب با نظام شاه دو دسته میجنگیدن، یه دسته مذهبیون بودن، یه دسته غیر مذهبی ها. مذهبیون رو به دو تا شاخه کلی تقسیم میکنه، یکی روحانیون بودن، یکی هم مجاهدین خلق بودن. غیر مذهبی ها کیا بودن؟ خب لایک هایی بودن که عمدتا مزاج چپ داشتن و تأثیر پذیرفته از مارکسیسم بودن. حالا حزب توده که دیگه قلقم شده بود نبود، افکارش بعضن بود و دیگرانی که البته توده‌ای نبودند. و ما بعد از انقلاب اونی که فهمیدیم و من این رو به صراحت هم بیان کردم این بود، ما فهمیدیم که همه اینا که با نظام شاه مبارزه میکردن، چه روحانیش، چه مجاهد خلقش و چه لایی که بیدینش، اینا در یک چیز مشترک بودن، با اینکه خود اینا همشون دچار استبداد نظری بودن. اینا هیچ کدوم با آزادی آشتی نکرده بودن. این سرنوشت تاریخی ملت ما و مملکت ما واقعا عبرت آموز. یعنی شما شک نکنید نظام کنونی که تو کشور ما سر کاره، به نظر من این نظام استبداد دینیه، هیچ تعریفی غیر از این بر نمیداره. حالا شما آزادید، هرچی گفتن آخه یه آخونده بود روزه که میخوند هیچ که گریه نمیکرد، گفت من که گریز زدم به صحرای کربلا، خود دانید و وجدانتان. حالا بنده هم حرف خودم زدم، شما خود دانید و وجدانتان. ولی اگر از من بپرسید نظام کنونی واقعا هیچ چیزی، نه جمهوریه، نه مشروطه است، نه دموکراسیه، هیچ چی نیست، استبداد دینی همچی خالص و خلص، هیچ چیزی نه کم نه زیاد. اما اگر مجاهدین خلق اینا به حکومت و قدرت میرسید، فکر میکنید غیر از این بود؟ یک استبداد بود صد مرتبه برتر از این. شما فکر میکنید اگر چپ های مملکت ما، توده یا غیر توده، اینا به قدرت میرسیدن غیر از این بود؟ یک استبداد بود خونخوارتر از این. هیچ فرق نمی‌کنه. آقا این نکته که من به شما میگم جدی بگیرید، این بیماری ذاتی تاریخی نهادینه شده عمیق ما که عبارت از استبداد خویی باشه، این به این زودیا بعید رخت ببنده و بره. خیلی چیز عجیبی است. گفت با شیر اندرون شد و با جان به در رود، یک چنین وضعی پیدا. هر یکی از این سه گروه که هر سه تا هم داستان بودن در مبارزه با شاه، هیچ شکی هم نیست، و کردن، مبارزه کردن، کشته دادن، زجر کشیدن، رنج بردن، زندان دیدن، انکار که نمی کنیم که بودن دیگه، توشون آدم های خوب هم بودن خیلیشون، چه اون سوی میدان مبارزه چه این سو. اما یه نکته مشترک بود و این نکته مشترک این بود، یعنی اینا از قدرت درک استبدادی داشتن و اگر به قدرت می رسیدن که یه گروهشون رسید، اون دوتای دیگه هم هزار شاهد وجود داره، هزار قرینه و بیانه وجود داره که اگر دست اونها هم به دامن قدرت می آویخت، همین از آب در می اومد، چیزی بیشتر از این در نمی. یعنی من می خوام بگم ما مشکلمون خیلی بیشتر از این دیانت ما هم در حقیقت تحت شعای اون مشکل قرار گرفته. یعنی اصلا ما درکمون هم از دین درک استبدادی شده. اینی که میگم ما، نه این بنده و شما که اینجا نشستیم، نه فقط ما، روحانیون ما، مرجعیت ما، من اینو دارم عرض میکنم، روشنفکران ما، یعنی بلیه یا عامه، یه چیز عمومیه، هممون رو فرا گرفته، الا شزه و ندر، الا نادرن کسانی که خلاصه دامنشون به این عفونت آلوده نشده، ولی همه ایدز دارن، ایدز استبداد رو دارن و این کی از جانشون، از خونشون بیرون بره خدا میده. روشنفکری دینی، حالا این رو عرض میکنم، این که میگم ضد استبداد میاندیشه، اینو شما باید به معنای عمیقش درک بکنید. این استبداد تاریخی نهادینه شده، نه یک لقمه ای بگیره و یک نسخه ای بپیچه برای یه بیماری به هر حال موقتی که الان هست. این چنین چیزی درد ما رو درمان نخواهد کرد و گره ما رو نخواهد گشود، ولی الان به هر حال به این طرف میره. اما اینکه این ضد آزادی بودن ما، ضد حقوق بودن ما از کجا برمیخیزه، این خودش داستان قوی است. یه وقت است که شما میگید تو فقه ما اینطوریه، فقه ما میگه که زن و مرد مساوی نیستن، فقه ما میگه مسلمان و کافر مساوی نیستن، که همینطور هم هست، میرین سراغ این که فقه رو درستش کنیم. اما یه وقت است که شما عمیق‌تر از این فکر میکنید، میگید اصلا کلام ما، خداشناسی ما، اونا هستش که اصلا خدایی که ما میپرستیم یه جور خدایی درست کردیم که ازش استبداد میاد بیرون. ما درکمون از خدا و خداپرستی هم ای بسا که باید عوض کنیم. یعنی وقتی به اینجاها میره، وقت روشنفکری دینی به لایه‌های عمیق‌تری دست میبره و اون اعماق رو میکاوه. توجه فرمودید که اگر بنا بشه که اولا دیانت اون عیوب و آفاتی که بهش نسبت میدن اونها رو از خودش دور کنه، ثانیا واقعا به صورت یه نیروی سالم سرشار از خلاقیت و حیویت و سعادت بخش پا به صحنه جامعه بگذاره، این سرتاپاش رو باید عوض کنه، جامش که هیچی، خونش هم باید عوض بکنه. و این خونی رو که میخواد عوض بکنه از کجا و کدوم عناصر مهمترین هم که باید تغییر بکنه. اون چه که آقای مطهری خدا بیامرز یه وقتی میگفت خیلی مجمل و مبهم که از 4 مسئله فرعی فقهی گرفته همه چیز ما محتاج تجدید نظره، به نظر من خیلی حرف درستی بود، مبالغه هم توش نبود، همه چیز محتاج تجدید نظره. ببینید از اون خدایی که وجود داره، خدایی که یه جور پیغمبر خاصی رو میفرسته که اون پیغمبر خاصی یه جور امام خاصی رو بعد از خودش نسب میکنه که اون امام خاص یه جور حدیثای خاصی رو میگه، اینا همش بعد آخرش میرسه به این که یه عده حق داشته باشن که یک سری کارایی رو بکنن که این کارا به هیچ گونه با موازین عدل و حق و اینها نمیخوره، لذا آب رو از سرچشمه که گلالوده باید صاف کرد و یا سرچشمه های بد و متعفن رو باید بست. این خلاصه قصه روشنفکری دینیست تو جامعه ما. بقیهش دیگه به سوالات شما برمیگرده که بپرسید. من سخنم رو همینجا ختم میکنم و سلام علیکم. ببینید این سوال تاریخی خیلی مشکلی است، یعنی در همه کسانی که در باب انحطاط مسلمانان حالا بالاخص ایران سخن گفتن و قلم زدند و اینا وارد این عرصه شدن و به هیچ وجه جوابها یکسان نیست و ما به جواب نهایی هم نرسیدیم، خیلی سوال تاریخی تاریکیه، دشواره، عواملم زیاده. این مقدار رو میشه گفت که ما تا قرن دوم، یعنی عموم مسلمان ها و ایرانی ها هم، دوران پری ارتودکسی من بود، یعنی این دین هنوز ارتودکس نشده بود، هنوز همه چیزاش تعریف نشده بود، سیال بود. شما یه چیزی میگفتی، من یه چیزی میگفتم، اون عالم اون عالم دیگر، این باب مناقشات باز بود سر همه چیز، کفر چیه، ایمان چیه، خدا کیه، صفات خدا چیه، آخرت کدام، نبوت چیه، تفسیر آیات قرآن کدام، خیلی سیالیت بود. ولی از حدود قرن دوم به این طرف تقریبا دیگه این سیالیت متوقف شد، یعنی ارتودکسی شروع شد. ارتودکسی یعنی دیگه خطکشی های نسبتا واضح که شما از اینجا به بعد دیگه مسلمان نیستی، تعریف اسلام اینه، تعریف کفر اونه و بقیه چیزها، اصول دین، اصول عقاید روشن شد و خیلی چیزهای دیگه. به این معنا خب میشه گفتش که یه درجه از این آزادی ها کاسته شد، توجه فرمودید، و اون مناقشات محدودتر شد. از طرف دیگه البته ما خب دورانهای تاریخی سیاسی خیلی عجیبی رو و گاه تلخی رو سپری کردیم. خب از وقتی که ترکان و سلجوقیان خصوصا به این طرف اینا بر ایران مسلط شدن، اینا هم یک باب استبداد کبیری رو گشودن به روی ما و حقیقتا حالا قبل از مغولان هنوز دو سه قرن مونده به هجوم مغولان، اینا هم برای خودشون کاری کردن که فرا گرفت یعنی جامعه ما رو، به تدریج آزادی فکری، آزادی علمی محدود شد و از دست رفت و اینا آبیاری شد با اندیشه های دینی، یعنی سعی کردن که در توجیهش یک سری حرفای دینی رو هم به میدان بیارن. اقلن این دوتا بوده. حالا شما اگر تز مارکسیسم رو هم قبول داشته باشید که کشورهای مثل کشورهای ما کشورهای کم آبی بودن و برای توزیع آب احتیاج به حکومت مرکزی داشتن، اونم حکومت مرکزی قوی که بتونه آب رو به همه برسونه، وقتی این حکومت مرکزی قوی لازمش هم یه استبدادی بوده، توجه فرمودید، و به تدریج این چیزا دست به دست هم داد و یه چیزی رو حسابی نهادینه کرد، یعنی تبدیل به یه بدیهی کرد تو تاریخ ما که بدیهی است که این چنین باشه، یه نفر باید در رأس کار باشه، همه چیز باید به او برگرده و از همه بدتر مردم حق اظهار نظر نداشته باشن، فکر آزاد نداشته باشن. بعدم خب توقع مردم از آزادی هم فرق داشت، توجه میکنید، یعنی یه نفر فرض کنید فیلسوف چی میخواست مگه؟ میگفت حتی اکثر من اذیتم نکنید دیگه، من همین برام بسه، یعنی میخوام بگم تلقی ها هم خیلی متفاوت بود با اون چه که امروزه احیانا وجود داره. مجموع اینا البته این چیز رو اینطور ریشه دار کرد. در میانه و همراه با او من دیگه حالا توضیح ندادم انواع رذائلی بود که به لحاظ اخلاقی توی جامعه روید.
حالا پدامه همین سوالی که آیا این استبدادی یکی ایرانی هست یکی اسلامی، یعنی همه مسلمان در مسلمان در حال حاضر اینجوری دارن یا فقط
نه؟ والا من نه فکر میکنم ایرانیه، نه یعنی آرزیه دیگه، ولی نه همه مسلمان ها اینجوری نیستن و همه ایرانی هم یا بگیم همیشه اینجوری نبودن. در هر حال یک بلاییست که حالا دیگه گرفتار شدیم، حالا باید دیگه فکر کنیم این دیگه یه مرضیست باید علاجش کنیم دیگه.
بخشی حکومت اسلامی زمان پیامبر یه حکومت لیبرال بود یا خفقان؟
آخه ببینید شما واقعا فکر میکنید که این تقسیم بندی ها و این کتگوری ها رو میشه به اونجاها برد؟ نمیشه که، یه حکومت سنتی بود و پیامبر یه آخه ببینید مارکس وبر میگه ما سه جور حکومت داریم دیگه، عقلانی داریم و کاریزماتیک داریم و ترادیشنال به اصطلاح سنتی و اینا. حکومت پیامبر کاریزماتیک بود، یعنی ایشون اصلا یه اتوریتهی پیدا کرده بود در میان مردم که کسی رو حرفش حرف نمیزد. میدونید در مورد شخص ایشون اگر بخواید بگید 100% یک حکومت کاریزماتیک. بعد از پیغمبر البته یک شکافی ایجاد شد، شیعیان میخواستن این حکومت کاریزماتیک رو ادامه بدن، بگن که امام همون کاریزمای پیامبر رو و همون اتوریته او رو داره و همینطور بیاین پایین. خب اونایی که به اون راه نرفتن رفتن سراغ حکومت ترادیشنال، یعنی اینکه رئیس قبیله بیاد و اینجور چیزا. انتخاباتی هم که واقعا حالا امروزه میگن بعضی از روشنفکرا اهل سنت که مثلا انتخابی بود، ولی واقعا انتخاب که بیعتی بود دیگه، یک کسی رو می نشاندن و دیگران هم بیعت میکردن و به این ترتیب بود دیگه. این
خود پیامبر لیبرال بود.
آخه منظورتون چیه لیبرال؟ پیغمبر یه قوانینی آورده بود، میگه قوانین بعد عمل بشه، مردم هم قبول داشتن دیگه، همین دیگه. آخه لیبرالیسم خیلی شاخه ها داره، اقتصاد لیبرال، یعنی شما منظورتون اونجا بود، مفهوم حقوق بود. آخه ببینید، تا شما بذارید من اینجوری بگم، من لیبرالیسم رو با مفهوم حق تعریف میکنم، یعنی معتقدم لیبرالیسم یعنی مکتب حق مداری، حق در مقابل تکلیف ها، یعنی وزنه حق در لیبرالیسم خیلی سنگین تر است از کفه تکلیف. و این حقوق هم البته حالا کی تعریفش میکنه، مردم یا نمیدارم متفکران، هر کی میخواد باشه، ولی به طور کلی حق مدار است نه تکلیف مدار. اما حکومت دینی، اگه نامشو بتونیم بذاریم حکومت دینی، اونی که پیامبر داشت، شما میدونید اصلا تکلیف مدار بود نه حق مدار، یعنی به مردم بیشتر میگفت تکالیف شما اینه. یه جاهای البته آزاد بودن، ولی علل اصول در مقام تعریف تکالیف بود. یا حالا خودتون میدونید اسمشو بذاری لیبرال یا نگذاری. بله،
اول اینکه شما در مورد آزادی صحبت کردید، اصلا تعریفتون از آزادی اصلا میدونم چیه؟ دون که بالاخره اصلا شما میدید در مثلا سطر مسئولین ما هم حتی مثلا نامه‌ای که داخل چیزا نوشته میشه، تو روزنامه ها منتشر میشد، با هم سر حتی تعریف جمهوریت یا مطابق بودن جمهوریت با اسلام مشکل داشتن. بعد یعنی خودتون میگید که یه فیلسوفی مثل حالا خوبی فیلسوف بود محمد علی جعفری، میاد میگه عقل نمیتونه تمام حد آزاد باشه. فکر میکنم یه تناقضی بین فلسفه و اسلام وجود داره، یعنی خود این حتی این فیلسوف هم بودی میگفتش که میدونسته نمیدونسته بالاخره تا چه حد هر کدومشون تا چه حد داره. میخوام اینم شما که بالاخره جفتش رو خوب میدونید، فکر میکنید هر کدومشون تا چه حد دارن و تا چقدر حق دارن، یا اینکه اصلا این مشکل اسلامه که اجازه نمیده به فلسفه، یا اینکه فلسفه بر خودش رو بیشتر از این وارد اسلام
من مطمئن نیستم سوال شما رو خوب فهمیده باشم، حالا توضیحی میدم ببینید مناسبتی داره با سوال شما یا نه. من اینجا البته در مقام تعریف آزادی یا حتی دفاع از آزادی اینا نبودم، ببینید من یک توصیف تاریخی دادم، البته طبیعیه بنده طرفدار آزادیم، ولی حالا اینجا بحث من اون نبود. من بیشتر میخواستم بگم که یه راه شناختن روشنفکر دینی و اینکه چرا پدید اومد و چرا این سیر رو کرد که کرد در همین دوران اخیر چه بود و چگونه میشه اینو تبیینش کرد. سعی کردم حول همین خط و جاده آزادی بست، خیابون آزادی، حول اون تعریف بکنم و فکر میکنم مفهومش میکنه حرکت هایی که شده، عملها و اکسال عملهایی که صورت گرفته و غیره. اما اینکه کسی مثل آقای جعفری، حالا نام از ایشون برده شد، من دیگه در مورد شخص ایشون نمیخوام سخنی بگم، ولی این رو میخوام عرض بکنم که عموم روحانیونی که در باب آزادی سخن گفتن، من حقیقتا شک دارم که یک جلد کتاب راجع به این مسئله خونده باشه. اینا همه حول تصورات خودشون بحث میکنن، یعنی باید این باشه، لابد منظور اینه، پس قبول نیست یا قبول هست. واقعا عرض میکنم چون خب من برخورد داشتم، دیدم اینها حتی در مکتوباتشون وقتی که میبینم مثلا چیزهایی رو رد و قبول میکنن، چیزهایی رو نفی میکنن و نقد میکنن که آدم تعجب میکنه که مثلا اینا رو کی گفته، اینا از کجا آمده. استناد نمی کنن، دنبال حرف یک فیلسوف یا متفکر معتبری نمیرن از اون نقل کنن، اونو مورد انتقاد قرار بدن، یا اینکه تصور میکنن که اولین انتقاد کننده ها هستن، اولین کسانی هستن که به اون مفهوم برخورد کردن و کشف کردن یک نقدی رو. من واقعا این رو عرض میکنم ببینید دموکراسی غربی هزار تا ایراد داره، و بالاترین ایراداش هم خود غربی ها گرفتن. کسی هم نگفته که نظام بی ایرادیه. از اون چیزی که بشر بسازه مگه میشه بی ایراد باشه؟ هر چی میخواد باشه، از ماشین های صنعتی باشه و کامپیوتر باشه تا سیستم های سیاسی و اخلاقی و اقتصادی، هر چی میخواد باشه، همه بالاخره یه نقصی عیبی داره. ولی یکی از انتقادایی که این آقایون کرده بودن و من دیدم به دموکراسی همین بود. یا آقایی که استاد فلسفه هم هست توی دانشگاه تهران، اینو برای شاگرداش گفته بود، یکی از شاگرداش بر من میگفت، میگفت که فرض کنیم که یه روزی میخوان رأی بگیرن مثلا راجع به هوموسکشوالیتی که این مجاز است یا مجاز نیست، و مثلا میگیم که این نصف نصفه، یعنی مجلس روی این دیوایدت شده و نصف این طرفن موافقن نصف اون طرفن مخالفن. روز رأی گیری یکی از اون کسانی که مخالفه دلش درد میگیره، نمیتونه بیاد مجلس، هیچی دیگه، رأی گیری میشه و به خاطر دل درد یه نفر چی میشه؟ هوموسکشوالیتی تثبیت میشه. بنابراین دموکراسی ایراد داره. دموکراسی که با دل درد یه نفر ممکنه یه حکمی رو بذاره گردن مردم. جدی میگم، یه آقایی بود حالا خیلی از این ساده تر و روشن تر در خود ایران، میگفتش که توی مجلس ما یهودی و مسیحی اینا هستن، اگر سر یک مسئلهی مجلس نصف بشه، نصف موافق نصف مخالف، تمام جامعه اسلامی در گرو رأی یهودی خواهد بود که اون این ور بیاد یا اون ور بیاد. حالا منظورم اینه، ببینید دموکراسی که تازه در نیامده، ای باشم که البته داره، ما اگر فکر کنیم ماییم که بریم ای باشو کشف کنیم، اونم با این شیوه های بچگانه. یه آقای از روحانیون که مصاحبه کرده بود در یک مجله به نام مجله فرهنگ، من خودم میخوندم، میزه گردی بود، باز در نقد دموکراسی گفت، و اگر یه مجلسی بسازن و همه اعضای مجلس رأی بدن که سر همه مردم رو باید برید، آیا این درسته؟ شما رو به خدا ببینید، اینا نقدایی است که اینا به دموکراسی میکنن. خب ببینید، من حرفم اینه، اگر این آقای روحانی که خیلی هم مدعیه، شب و روزم تو تلویزیون میاد، این برای اون و کتاب مینویسه و بعد تمام کره زمین رو میگه بیان پای درس من بشینن که چیز یاد بگیرن، این آدم اگر یک کتاب راجع به دموکراسی، یه مقاله اگر خونده بود و فقط رو خیالات و اوهام خودش قضاوت نکرده بود، این حرفا رو که نمیزد. متاسفانه اینا جز یاوه چه اسمی میشه روی اینا گذاشت؟ بچگانه ترین ایرادایی که ممکنه آدم بگیره واقعا، و پیش خودش فکر کنه که بالاترین نقد رو وارد کرد و ضربه ای زد که دیگه کمر راست نمیکنه. توجه میکنید من اینو دارم میگم؟ وقت این رو شما تعمیمش بدید، خیلی ها هستن که از این حرفا میزنن، چه راجع به آزادی، چه راجع به حقوق، چه راجع به شب و روز و تلویزیون ایران یه کسایی میان هر شب 10 تا 15 تا از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین رو سرشون میکنن تو جوال و در میارن بیرون، یعنی همه رو ابطال میکنن، همه رو خجل و شرمنده میکنن از فرمایشات خودشون. اینجوریه دیگه. خب این قدی و این غرور و اینجور یاوگویی های واقعا تو خالی رو کی یاد اینا داده؟ اولا اینا خود همون ذهنیت استبدادیه، بعدش هم این استغنا که ما فکر کنیم که ما حاجتی نداریم حرفای دیگران رو بخونیم، نخونده رد میکنیم. این چی شد؟ به این ترتیب است که یه ملتی عقب میمونه دیگه. عقب موندن شاخدوم که نداره، همین جوریه دیگه. شما بشینید و اصلا نمیدونید اونا چی میگن، نمیرینم ببینید اونا چی میگن، همت هم نمیکنین، کمر نقدم میبندید، بعد اونا رو هم تو خواب و خیال به زمین میزنید، بعد احساس غرورم میکنید، بعدم میگید دیگه بهترین زندگی رو ما داریم. من بارها از مسئولان مملکت حرفای شنیدم که اگر خیلی خوشبین باشیم جز این گونه جهلها مایش نیست، نمیگیم غرض ورزی، نمیگیم فریبکاری، جز این گونه جهالتها هیچ چیزی سرچشمش نیست. به این معناست که من عرض میکنم. حالا این که تعریفش چیه و حدود و سقوطش چیه، اون که خودش یک عرض عریضی داره دیگه، در جای خودش باید بحث بشه. بفرمایید.
Thank you.
میگفتن که قصه ایست من گاهی برای دوستان گفتم، یک کسی یه چاهی کنده بود نمیدونست خاکش رو چه کار کنه کجا بریزه، رفت پیش دخو گفت که من مشکلم اینو، گفت یه کاری نداره، گفت چیکو یه چاه دیگه بکن خاکای اینو بریزون تو، رفت یه چاه دیگه کند و بعد برای خاک چاه دوم چاه سوم و چاه چهارم تا آخر عمرش چاه میکرد. حالا این انقلاب خانم شبیه همین میمونه، ما یه انقلاب کردیم مثل که چای کندیم خاکاشو کشیدیم بیرون، حالا یه عده پیشنهاد میکنه چای دیگه بکنیم و خاکا رو بریزیم این تو، وقت دوباره خاک اون چاهو چه کار میکنیم، چه خاکی به سرمون بکنیم، بعد دوباره بعد همینطوری. نمیدونم، من خیلی بعید میدونم. ببینید اولا انقلاب به طور کلی چیز خوبی نیست، حالا صرف نظر از این که لازمه یا لازم نیست من کاری ندارم، اصلا چیز خوبی نیست. تو انقلاب ها معمولا افرادی رو میان که بهترین افراد جامعه نیستن، اتفاقا کسانی مجال پیدا میکنن بیان بالا که همون بیمارانن، همونایی هستن که همون اشکالا رو داشتن. این اولش. دوم هم این که یک ویرانی های به بار میاد که این ویرانی ها تا بیاد اصلاح بشه دوباره مردم به جان میان، به طاقت میان. نمیدونم، من همش حرفم اینه، میگم فقط دوچار یأس نباید شد، کاری باید کرد، هر کس هر کاری از دستش برمیاد باید بکنه و کار خودشو کوچک نشموره، فکر اصلاح جهان و فکر اصلاح جامعه هم نباشه. توجه فرمودید، این خودش خطر داره که ما فکر اصلاح دنیا فکر اصلاح جامعه نخیر. شما اگر طبیبید خب طبابتتون رو خوب بکنید با انصاف و با گذشت و با پشتکار و با دقت، خیلی خوبه. اگه معلمید معلمی خوب بکنید، اگر هر چی هست به نظر من همینه. ما آخرش هم که میخوایم یه جامعه خوب درست بشه میخوایم همینطور بشه، میخوایم معلم معلمیشو خوب بکنه، طبیب طبابتشو خوب انجام بده، نجارم نجاریشو خوب انجام بده، هر چی دیگه. بالاخره شما افراد امین و درستکاری داشته باشید که هر کی کار خودشو انجام بده، کسی هم تو کار دیگه فضولی نکنه، یه نفری که یک کار همه کارم باشه ما نداشته باشیم، سیاست مدارمون هم سیاست پیشه خوبی باشه، همین هاست دیگه. لذا اینو بعد از همین حالا هم شروع کرد و یک حکومت خوب هم که سر کار بیاد نهایتاً بعد یه چنین فضایی رو فراهم کنه که مردم استعدادشون رو بروز بدن، توانایی هاشون رو ظاهر کنن و اونا رو هم به عمل بیارن و بتونن به دیگران هم خیلی برسونن دیگه. بعدم خب هر عقیده‌ای هم دارن خودشون میدونن و خدای خودشون دیگه، کاری نمیشه کرد. من تصور نمی‌کنم خیلی بیشتر از این بشه فشار آورد، و این چیز کمی نیست که بگیم خیلی بیشتر از این، این خودش بیشتر از خیلی چیزاست اگه ما بتونیم به همچین فضایی بسازیم و مردم در کمال آرامش کارشون انجام بدن و سعادتی که خودشون تشخیص میدن تو زندگی تعقیب کنن. بله.
اندیشمندی یا چیزی که خب شخصیتش توی بستر زمان شکل میگیره، مثال قبل هم تکرار کنم، و شما هم خاطر مثل خیلی از اندیشمندی که یه در طول زمان رشد پیدا کرده تفکراتتون بالندتر شده، سالم اینه که شما مثلا توی بیش از 3 دهه فعالیت علمی که داشتید تو برهای مختلف دردهای جامعه رو چی میدیدید؟ اولویتاتون چیه؟ نمیتونم افقهای چه چشم اندازایی میدیدید؟ خودتون تقسیم بندی کنید الان هر
دیگه این دیگه خارج از این بحث سخنرانی ماست، اون یه سخنرانی دیگه میخواد آقا. و شما واقعا شاید کار منم نباشه، البته ممکنه منم بتونم یه کانتریبیوشنی داشته باشم، ولی یه کسی به کتابای من به سخنرانی های من اینا نگاه بکنه خب کما بیش دیگه میفهمه دیگه که چه جور سیری چه منحنی طی شده.
دوستان از زبان خودتون بشنم دغدغاتون چی بوده مثلا 30 سال پیش که شروع کردید مثلا کار آکادمی به عنوان استاد، 20 سال پیش 10 سال پیش الان چه تفاوتی اصلی میدید؟ حالا اگه دوست دارید دوست ندارید تو جواب ندید دارید.
نه ولی من همیشه دوست داشتم معلم خوبی باشم، حالا چه وقتی که تو دانشگاه بودیم و میذاشتن درس بدیم چه وقتی هم که نمیذاشتن، این یکیش فرقی نکرده، یه چیزای دیگه فرق کرده. و
از بین صحبتاتون شما یه نکته یه اشاره کردید به جامعه ایرانی که شکافه بین ایرانی بودن و مذهبی بودن شکره، به خصوص برای این طرف و شاید که این طرف هستن این شکاف خیلی بیشتر نمایانه. خانم شما جامعه ایرانی هستن جامعه مذهبی میدونید یا جامعه ایرانی که بعد مذهب سواره شده؟ بعد حالا اگه مثلا بیان بگیم جامعه دینیه، کاری که میکنم میان شروع میکنم میگردن کسایی که اون اول شروع کردن ببینن تو افکار اونا چقدر ایرانی بودن هست، اونا رو شروع میکنن روشن کردن بگن ببینید اونا هم ایرانی بودن. بر اساس این اگه قرار بشه الگوی ساخته بشه، الگوی مذهبی توی ایران قرار مثلا یا سر کار که جامعه رو پرسانی تکامل ببخشه یا الگوی ایرانی یا اصلا این چیز یه نسخه کاملا شده، چون اینجا یه سری اتفاقایی میفته، یه سری جلسه هایی، یه سری گفتمان هایی هست کاملا ایرانیه، یه نفر که مذهب خودش رو میدونه نمیتونه شرکت بکنه، اون جمعه نمیپذیرنش، اصلا نمیشه باهاش مشارکت کرد، متقابلا همین طرف هم اتفاق هم میفته.
ببینید واقعا حرف عجیبیه، یعنی همین ایدهی که شما ذکر میکنید، فرض کنید که این قصه تقابل بین ایرانیت و یعنی ملیت و مذهب و اینا فرض کنید 60-70 ساله که در میان ما پدیدار شده، خب ولی این 100 سال پیش 200 سال پیش 500 سال پیش که همچی چیزی نبوده و من نمیدونم اصلا واقعا فرهنگ ایرانی خالص یعنی چی. ولی هیچ جای دنیا ما فرهنگ خالص نداریم. دومی که فرهنگ ایرانی خالص یعنی چی؟ ما بالاخره فرهنگمون با همین دینش آمیخته بوده دیگه. یعنی شما الان انگوش روی هر بزرگی از بزرگان ایران بگذار، روی بو علی بگذار، روی ابو ریحان بیرونی، روی مولوی، روی فردوسی، سعدی، حافظ، نمیدونم فخر رازی، ملا صدرای شیراز، هر کی از اینها، اینا همشون مسلمانای بزرگی هم بودن. من نمیدونم اصلا فرهنگ ایرانی یعنی چی. اگرم منظور فرهنگ قبل از اسلامه، واقعش اینه که فرهنگ قبل از اسلام خیلی چیزی نداشته، اصلا نداشته. شما یک متفکر نام ببرید از قبل از اسلام تو ایران، یه شاعر نام ببرید، اصلا نبوده دیگه. ما که نباید به خودمون تعارف بکنیم، نبوده. این یه نکته مسلمی است تو تاریخ ایران که ایرانی ها بعد از آمدن اسلام واقعا شکوفا شدن، یعنی حقیقتا و خیر و برکتشون نه فقط به خودشون رسید، به دیگر مسلمان هم رسید. یعنی عربا هم کلی وامدار ما هستن، با اینکه این دین توی عربستان ظهور کرد و به هر حال زبانش عربی بود، کتابش عربی بود، همه اینا، ولی عربا اونقدر کار نکردن، اونقدر عشق نشون ندادن و مایه نگذاشتن نسبت به این دین که ایرانی ها. و ما فرهنگمون چنان عجین شده با او که من امروز واقعا نمیدونم، اگر کسی تعریف خاصی داره بگه یا اگر شما چیز خاصی شنیدید، بنده که چیزی پیدا نکردم. شما همش فقط فرض کنید فردوسی رو مثال، بسیار خوب، فردوسی اولا فردوسی مسلمان شیعه است و مفتخرم هست، بعدم خب بسیار خوب او یک کتاب دیگه، بقیه تمام فرهنگ ایران همونه. و این همه تمام این بزرگانی که ما بهشون افتخار میکنیم، اونا همشون از فیلسوفشون، از شاعرشون، از عالمشون، اونا که علوم تجربی بودن و هر چیزی از این قبیل، اینا همشون مسلمان بودن و در این حال هم ایرانی بودن، خودشونم بین اینا هیچ فرقی نمیگذاشتن. و این خط کشی مصنوعی که امروز ایجاد شده خیلی چیز عجیب و غریبی است. حتی موسیقی ما، خب درسته که موسیقی تا حدودی مطرود بوده، توجه میکنید، ولی موسیقی ما هم یه جاهایش خیلی رنگ و بوی مذهبی قوی گرفته، پاره از دستگاهش. یا مثلا خط و کتابت ما، خب بالاخره خط و کتابت پهلوی سوریانی قبل از اسلام، یعنی بیشتر پهلوی البته، که اینجوری نبوده که، این خطیست که خب عربیه دیگه، وارد خط ما شده. زبان فارسی ما که خب ما اینقدر هم بهش مینازیم و خیلی هم اتفاقا زبان فاخریست، ولی نصف کلماتش عربیه دیگه. و همه کسانی که میخواستن این رو بپیرایند از اون نشد، درست هم نیست که بپیرایم. مگه زبان انگلیسی زبان انگلیسی خالصه؟ مگه زبان فرانسه زبان فرانسه خالصه؟ اصلا کجا شما زبان خالص پیدا میکنید؟ شما کجا نژاد خالص پیدا میکنید؟ کجا فرهنگ خالص پیدا میکنید؟ من که زیاد اصلا معنای محصلی در این نمیبینم. یعنی واقعا تاریخ گذشته ایران، ایران قبل از اسلام، انصافش این استش که آثار فرهنگی به جا نگذاشته از خودش، نمونده، چیزی نداشته اصلا. این رو نه مورخین یونانی نقل کردن و نه مورخین بعد از اسلام، هیچ کدوم چیز، چند تا کتاب باقی مونده بود که به هیچ وجه چیزی نیستش که ما بتونیم بگیم که مایه افتخار یک قوم، یا ما بیایم الان فرهنگمون رو بر اون بنا بگذاریم. بعد از اسلام هم خب انصافا ما ایرانیای درجه یکی داریم که اگر به حساب دینی بودن اینا رو بخوایم بذاریم کنار، دیگه برهوت میشه این تاریخ گذشته ما، هیچی از توش باقی نمیمونه از خرد و درشت. خطمون رو بذارید کنار، زبانمون رو بذارید کنار، چی باقی میمونه؟ اینا یه حرفای عجیب و غریبی است که تو این روزگار در آمده. خب مقدارش هم عکس العملیه نسبت به حکومتی که در ایران برقرار شده، و یه عده‌ای فراموش میکنن که یه تاریخ و یک فرهنگ رو هم تو دستوری یا با خواب و خیال نمیشه ساخت. اینا قرنها میگذره تا یک سنتی جا میفته، یه فرهنگی پا میگیره، بنا پیدا میکنه و با هوس این و اون جا به جا نمیشه.
چون در ادامه این سواله برمیرد صرفاً چون که گفتیم برحال این بحثی که حالا قبول دارم منم خیلی ریشه دار نمیدونم، ولی صرفاً چون حرفی که زده میشه فکر کنم بد نباشه که اینجا هم مطرح بشه. بالاخره مثلا افرادی هم که به ایران قبل از اسلام چیز میکنن میبالن و میگن ما بعد به اونجا برگردیم، مثلا به مثلا اولین بیانیه حقوق بشر میبالن، به مثلا به پرسپولیس بالیده میشه که به هر حال معماریه که همین الان هم ما بریم ببینیم، واقعا من خودم به شخصه که خیلی لذت دارم. بناهای دیگه ای هست، مثلا چهارزنبیل هست، جاهای دیگه. به هر حال اینم قبول دارم تفکری پشتش نیست مثل یونان، ولی به هر حال یه چیزی رو نشون میده که شاید بگیم که آره من اطلاع ندارم، شاید یه نفر دیگه که اینا از خود ایرانی نبوده، افراد دیگه ای آوردن و اینا واسهشون ساخته شده. ولی همون هم فکر میکنم به هر حال در مقایسه با جاهای دیگه، اینکه مثلا تمدن‌های دیگه کجا بودن و تمدن ایران اون موقع کجا بود، حالا اینم یه نکته مثبتی محسوب میشه شما.
نه من منکر نیستم، ببینید من که نمیگم که ایرانی‌ها در گذشته به اصطلاح یه مشت جاهلی بودن که تو سر کله هم میزدن، نخه، حکومت داشتن، سیاست داشتن، زندگی میکردن، خانه سازی، شهر سازی، معماری، همه این چیزا داشتن. من بحثم اینا نبود، من صحبتم این است که اولا از اونجا چیز زیادی باقی نمونده، ثانیا هم همه اینا رو که شما رو هم بذارید با اونچه که بعد از اسلام پدید اومده واقعا نسبت 1 به 100 میلیون هم نمیرسه. حرف اینه بلای اینکه اونا بالاخره قومی بودن و آخری زندگی میکردن و این زندگیشون هم یه مبنا و اصولی داشته و در حال ارتباطات اجتماعی داشتن، جای شکی نیست. بعد دیگه کم کم به پایان ببریم دیگه، شما سوال بفرمایید و اجازه بدید که بسیار خوب دیگه همین دوست
در مورد حالا بحث از سیر فلسفه شروع شد، در مورد تجارتی به شما گفتید که حالا بعد از اینکه نرخ فلسفه بعد شروع شد یه دیگه به این اکسه رسیدن که راهی جز دنبال طرف هر دفتا میدونن. اولا از فیلسوفان معاصر شاخص مطلب رو بیان میکنه و ثانیا اینکه آیا واقعا سیر تحول فلسفه الان در اون استیج و در آینده هم به همون مسیر در حال حرکت هستیم، یعنی که رولوشن دیسکورسی فلسفه.
یه کتابی هست به نام روشنفکران ایرانی و غرب، نوشته آقای مهرزاد بروجردی، که یک ذکر خیلی هم از بنده اونجا کرده، ولی خب من آخرین کسم در اون کتاب، ولی اتفاقا همین مطلب رو ایشون اونجا باز کرده، خصوصا همون اولین کسانی که میشه گفت نسبتا نقدهای فلسفی رو به غرب آغاز کردن، شناخت فلسفی غرب رو تا زمان کنونی. اما اون کسی که به نظر من بحث رو خیلی جدیتر شاید مطرح کرد اما همون نتیجه بدی که گفتم ازش گرفت، همین آقایی بود به نام آقای احمد فردید یکی از اساتید فلسفه دانشگاه تهران هم بود و شاگردانی داشت، هوادارانی، اطرافیانی که از کردم این بحث رو مخصوصا بعد از انقلاب دیگه به سرانجام بدی رساندن، چون با سیاست آمیختن و بعدم با یک نوع اندیشه های دینی آخر الزمانی که خودشون هم عقیده به اون نداشتن اما مصلحت و اقتضای سیاست وقت رو در نظر داشتن، مجموعاً یه آش شل قلمکاری شد. اما آغازش خب از جای بدی آغاز نشد، این دعوت به شناخت فلسفی قبل. اما اینکه الان فلسفی تو کشور ما در چه حالی است، این بود سوال شما. خب این دیگه باز بحث مفصلی است. ببینید تا قبل از انقلاب من تقریبا میتونم بگم که تنها دپارتمان فلسفه خوب و نسبتا آباد مال دانشگاه تهران بود، دانشگاه ادبیات. بعد از انقلاب خیلی رشد و گسترش پیدا کرد، چند جای دیگه دپارتمان فلسفه وجود اومد. نکته دیگر این که قبل از انقلاب بیشتر فلسفه کانتیننتال، یعنی فلسفه دکارت، کانت، هگل و هایدگر و امثال اینا تو دانشگاه ادبیات تدریس میشد. فلسفه غرب عرض میکنه، فلسفه اسلامی که جای خودش داره. بعد از انقلاب فلسفه های آنگلوساکسون، یعنی خصوصا فلسفه آنالیتیک، فلسفه منطق، اپیستمولوژی، معرفت شناسی، اینا هم به قوت وارد شد، فلسفه علم. و الان این دوتا شاخه فلسفه در ایران وجود دارن، فلسفه های کانتیننتال، اون طرفش هم فلسفه های آنالیتیک. بله.
به نظر شما قرآن چقدر
موضع
شما رو
به عنوانی
آزادیگرا حمایت
میکنه؟ والا خب شما این تئوری قبض و بست بنده رو نمیدونم خوندید یا نخوندید، حالا شاید هم نخونده باشید. ببینید وقتی میگید قرآن، آخه قرآن چیه؟ حرف اصلی من در اون کتاب این است که ما قرآن نداریم، ما تفسیرهای قرآن داریم. ما اسلام نداریم، ما تفسیرهای از اسلام داریم. هر کی بیاد بگه این اسلامه، میگی اینو نگو، بگو این یک تفسیر ممکن از اسلامه یا از قرآن.
بله، من همین می‌خواستم سوال کنم. شما تفسیرتون از تفسیری که فکر می‌کنید از آیه امر معروف و نهی از منکر چیه که چجوری تونستید این دوتا ایده رو با هم دیگه مطابقت بدید که انسان باید آزادی‌گرا باشه، جامعه باید آزادی‌گرا باشه، بعد اون آیه رو
چجوری میتونم؟ بذارید من یه آیه رو براتون بگم. من از این آیه شروع میکنم. یه آیه هست در سوره انعام که اونجا خداوند میگوید که ما پیامبران رو فرستادیم تا روز قیامت کسی نتواند بر علیه خداوند یک دعوی اقامه کند، کسی بر خدا حجت نداشته باشه. خوش کردید. لکی لا یکون للناس حجتا علی الله من بعد الرسل. میدونید این آیه چی میگه؟ میگه که انسان حق داره حتی علیه خداوند اقامه دعوا بکنه، حق دارد که با او احتجاج بکنه و بخواد که او رو مغلوب کنه، و خداوند برای اینکه مغلوب نشه پیغمبرانو فرستاده، چون ممکن بود روز قیامت مردم یقشو بگیرن بگن چرا پیغمبر نفرستادی و ما رو در گمراهی باقی گذاشتی، من پیغمبر فرستادم تا اونا علیه من حجت نداشته باشن. خب گوش کردید، بنابراین معناش این است که انسان عقلش توانایی داره که حتی علیه خداوند هم اقامه حجت بکنه، اقامه دعوا بکنه. اگر شما از اینجا شروع بکنید معناش این میشه که دایره حقوق ما خیلی گسترده است، حتی پاش به دایره الوهیت و ربوبیت هم میرسه، چه جای انتقاد علیه این و علیه اون. نکته اول. نکته دومی که امر معروف و نهی از منکر، آقا از مهمترین مصادیقش امر معروف و نهی از منکر حکومته، یعنی تا بنده خیلی خوش موافقم و این جزء حقوق مردمه که نقد حکومت بکنه. امر معروف یعنی همین، یعنی اگر یک حکومتی شما را از نقد کردن خودش بازداشت، یعنی حکومت های دیکتاتوری، این در واقع جلو امر معروف گرفته. گوش کردید، این عین آزادی اتفاقا. الان آزادی که توی حکومت های دموکراتیک تعریف میشه مگه چیه؟ میگن یه مطبوعات آزادی باشه که شما مثلا از آقای بوش هم بتونه انتقاد بکنید، حالا اگه این کار کردید حالا ممکنه به حرفتون گوش نده، اما مثلا زندان هم نندازه شما رو، از هستی هم شما رو ساقط نکنه. اینه دیگه، این چه منافاتی داره؟ در یه چنان دایره گسترده ای از حقوق حقی داشته باشید برای چی؟ امر به معروف کردن حاکم، نهی از منکر کردن حاکم. پس خوب قابل جمعن دیگه. کجاش چیز میشه؟
فعلایی که هست مثلا برای نماز میگه اهل سلام، یعنی انگار یه اکشن فیزیکی باید انجام داد. این اهل منکر کرد یعنی این نیست که مثلا فقط ایستاد و حرف زد، مثل این مونه که انگار یه نیروی باید باشه فیزیکی که این کار انجام بده،
یعنی بیاد شما رو وادار کنه نماز بخونی. نه همچه چیزی، نه همچه چیزی نیست. اصلا اون نماز اونجوری که چه درد میکنه؟ گفت لوره بچهش رو صبح بلند کرده بود که به زور نماز بخونه، گفت الله اکبر، خدای قبول نکن به زور بابامه. اونجوری میشه دیگه، چه فایده داره؟ خب ما که خیلی خوشبخت شدیم از دیدن دوستان و از اینکه وقتشون رو به ما دادن، و امیدوارم که بازم توفیقی باشه ببینیمتون. براتون آرزوهای خیر میکنم و آرزوی افزونی کمالات شما رو دارم. امیدوارم که برگردید ایران، همه مردم از خیرات و برکات وجود شما من جمله بنده استفاده بکنن، و انشالله دری از خیر و سعادت به روی ملت بگشایید. کار خودتون رو به نیکی انجام بدید، به هوای کارهای بزرگتر کارهای کوچکتر رو ترک نکنید، و همیشه آرزوی اصلاح یه جامعه نیامده یه خیالی رو نداشته باشید. همون چی که در اختیارتون، همون باغچه‌ای که دارید بکارید، همون باغچه رو شما گل بکارید، آباد کنید، خرم کنید، خیلی خوبه و نشاط خواهید داشت. و رفته رفته همونطوری هم انشالله جامعه همش هم گلستان نشه، نیمیش گلستان خواهد شد. به هر حال ما در این حال آگاهی داشته باشید نسبت به این بیماری اجتماعی ما. از نظر من جامعه ما نه راست نه چپ، اینا هیچ کدوم نیست، با استبداد ضد استبداد، این تقسیم بندی اصلی و اساسی است که توی جامعه ما اینجا میتونیم صد جور تقسیم بندی بکنیم بین خودمون. میدونید دیگه، افرادی که عینک دارن اونایی که عینک ندارن، افرادی که مثلا رنگ لباسشون فرض کنیم قهوه‌ایه اونایی که قهوه‌ای نیست، ولی اینا هیچ تقسیم بندی اصلی نیست. تقسیم بندی اصلی چیه اینجا؟ بله نه، حالا مثال، یعنی یک اصلی ترش اینه که اونایی که زنن اونایی که مردن اونایی که این خیلی از عینک و اینا اصلی تره میتونید، ولی هیچ وقت دنبال این تقسیم بندی های فرعی نرید. خلاصه صد جور میشه تو جامعه خط کشی کرد و تقسیم بندی کرد، هر روز هم یه چیز تازهی در میاد بیرون، نمیدونم این جناح اون جناح این حزب، حالا اینا رو که من نمیگم مهم نیست، ولی هیچ وقت این خط رو این رشته رو گم نکنید. تو جامعه ما واقعا 100 سال مسئله اینه، مسئله 100 سال این است، یا با استبدادید شما یا ضدشید، یا این طرف خطید یا اون طرف خطید. واقعا این چپ ممکنه چپ استبدادی باشه، ممکنه هم از چپ غیر استبدادی، راست ممکنه راست استبدادی باشه، راست غیر استبدادی، اون خط اصلی است که همیشه باید مورد نظر باشه. این عنوان‌های بعدی و ثانوی هیچ وقت شما رو نفریبه. انشالله به سوی اکشن بشه تابی. با اجازه دوستان، خداحافظ همتون. موفق باشید.